خود را به شرکت ملی گاز پرداخت نمی کنند، به طور طبیعی درآمدهای پیشبینی شده برای دولت تحقق نخواهد یافت. وی گفت پرداخت ماهانه 3000 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر دولت بیش از 5 ماه کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌های مستقیم به مردم دارد. معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز اعلام کرد 30% از مشترکان قبض‌های گاز خود را پرداخت نکردند و در صورت عدم پرداخت گاز آنها قطع خواهد شد. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 98 درجه فارنهایت برابر با 37 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب بعد حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفنهای ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. تا دیران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من یه دانشجوی 21 ساله هستم که حدوداً 9 ماهه که اومدم آمریکا و در بعض ورودم با یه پسر آشنا شدم که همسن و سال خودم و در ضمن همرشته خودم بود. در واقع یکی از دوستان آشنایانمون بودن، اینطوری آشنا شدیم از طریق رشته. و اینکه کم کم این پسر به من علاقه من شد و با هم بیرون میرفتیم و خیلی در ضمن تو کار که باید تحصیل میدادم خیلی به من کمک کرد و کم کم به من خیلی علاقه من شد. و جدا از این که مهم براش این بود که حالا برای به خودش خوش بگذره، برای من برای اونم مهم بودم. و
نفهمیدم، دو دفعه گفتی اون از شما خوشش اومد، اونم منم برای اون مهم بودم. شما چه علاقه ای به او داری؟
من به اون علاقه پیدا کرده بودم. آره، من اول نه، ولی بعد کم کم. چرا؟ چون که من اول که وارد شده بودم خب همچنین فقط نگاه میکردم، بیشتر اطرافم رو نگاه میکردم تا اینکه بخوام حالا تو کند و کابین باشم که حالا کسی از
شما خانم هنوز نیومده، شروع کردید، علاقه مندم شدید، بعد تازه نگاه میکردید. ما شانس آوردیم که شما با نیت ازدواج از هواپیما پیاده نشدید، ولی همونجا خلبان رو گرفته بودید. بابا ای والله. خب
بعد کم کم جدا از این که خب من خودم متوجه شده بودم و اون خب متوجه شده بود که ما از هم خوشمون اومده بود، اطرافیانم متوجه شده بودم و شدیداً به من میگفتن که آره این خیلی تو رو میخواد، خیلی تو رو دوست داره و اینجور و با هم دیگه خیلی با هم رابطمون نزدیک‌تر.
آخه سرگاه خانم ببینید، تو رو خدا اینقدر بچه بازی در نیارید. شما دوتا دانشجو هستید، تو هم رشته هستید و با هم هستید، بعد اطرافیان میفهمن که شما رو خیلی دوست داره. اطرافیان چه کارن باید از کجا میفهمن؟
یعنی اطرافیان برای تایید این که فرضاً بخوام به من بگن که حالا اون منو دوست داشته، اونا
خب این حالا پسر دخترم دیگه دوست دارن، خب دوست داره، شما که دارید میدونید، اونم که میدونه.
آره بله من
کردن. آخه خب از توش چی در بیارید؟ ببینید شما از توش چرا میخواید یه داستان از این، چون منوم شعر ادبیات میدونید که مثلا یه جوری شد که همه دانستن و انگشتمای شهر رو ده شدم و نمیدونم شهره آفاق شدم و
نمیدونم
میخوام بگم برای چی
کنم فرهنگ ایرانی ها اینطوری باشه.
خب فرهنگش
کار داره. خب منم میدونم.
خب برای شما چه اهمیت داره که اطراف
نه برای من اهمیتی نداره.
همین
بود که هیچ کس شاید نمیدونم، شاید گفتم احساس کردم شاید بتونه کمکی کنه به این که سوالمو بخوام برن، یعنی بیشتر توضیح بدم و برن که سوالم مطرح میکنم شاید متوجه بیشتر بتونم منظور خودم رسونده باشم، چون نمیدونستم که چطور باید بگم.
okay.
اما بعد از دو ماه که ما با هم بودیم من متوجه شدم که کم کم داره یک کمی کنار میکشه و وقتی کم کم همچین خیلی داره احساس میکنه، احساس کردم که داره ازم فاصله میگیره و بعد که از اون پرسیدم که گفتم که چرا حالا چرا مثلا نمیریم بیرون یا چرا اینجوری نمیشون، گفت من درس دارم، همش بهانه میآورد و منم بعد به من گفت من درس دارم، من جو من یکم صبر کردم که گفتم نکنه واقعا حالا درس داره، من حالا یکم درسم سبک‌تر شد، اون که حالا واقعا سر بالاتر و مثلا درسش سنگین‌تر شد واقعا به خاطر درسشه، ولی بعد کم کم من نه از طرز نوشتنش، یعنی از طرز تکست دادنش مثل قبل نیست یا رفتارش همچین مثل قبل نیست، محترمانه بود ولی اصلا صمیمانه نبود. بعد تو بهش گفتم که تو کلان اصلا عوض شده از اون از شب اون مهمونی که با هم بودیم دیگه، عوض شده دیگه، تو اون آدم سابق نیستی، ولی جواب منو نداد.
آخه عزیز ببینید صاحب کنید، باز اینکه از این حرفاییست که باز به قول شما گفته میشه، آدم ها عوض نشدن، آدم ها نظرشون راجبه یه آدم یا در مورد احساس خودشون راجبه آدم تغییر بگن، ایشون 99.9 در همون درستارش این قبل، شما ملاکتونی که تا این منو دوست داری هست یا نیستی صفری. تو ایشون کجاش عوض شده؟ ایشون نه قدش نه سلخم هوشش نه شخصیتش نه خشمش نه افسردگیش نه استرابش نه ترسش نه علاقه به مادرش، هیچ چیز عوض نشده که تو عوض شد.
آخه هیچ چیز باعث نمیشد که من است، یعنی من چیزی دلیل حالا شاید من نمیدونم، ولی اون اشتیاق و اون ذوق و اون همه اون اشتیاق و ذوقی که داشت دیگه اصلا نبود و بعدها من متوجه و بعد تو مهمونی های مختلف که می دیدمش مثلا خودش میگه من اصلا ازش نمیپرسیدم که حالا مثلا چرا اون روز جواب اسمس منو نداری یا چرا جواب تلفن، خودش به من خودش بهانه می آورد، میگفتش که آره مثلا به قولم میگفت به در میگن که دیوار بشم، میگه آره من تلفنم مثلا رفته بود زیر آب و شماره تو نداشتم که دیگه بهت تماس بگیرم، احساس میکردم که حالا داره یه بهانه های میاره
دیگه از این بهتر
چی؟ اینطوری خودش نمیخواد و بعدا متوجه شدم که خانوادهش اونو کنار کشیدن و بهش گفتن که با این دختر میخواد چه کار کنی و اونا بهشون گفته بوده که خب من دختر علاقه مندم و اونا در واقع اونا باعث شدن که دیگه این رابطه کشش نداشته باشه. آخه خانم
قربونه شما، باز چرا شما از اون فرهنگ اومدید همه این بار اردید؟ شما دوتا با همین دانشجوید به مجردی که مادرش گفته یا پدرش گفته با این خواهی چی کار کنی، بعد او تصمیم گرفته که دیگه نه خب همچی پسر همون بهتر که از اولش هم نمیومد. آخه جالب نیست که من به شما بگم یک کسی فوت کرد من 5 طبقه رفتم بالا؟ آخه شما هنوز فکر میدید من وزنم همینه که هست؟ خب اگر یه پسری بدون اینکه پدر و مادرش هیچ دلیل و برهانی داشته باشن برمیگردن به پسرشون میگن با این میخوای چیکار کنی، او با شما رابطش قطع کنی، پس اصلا عذاب نبودن؟
چه من دلیلش هم میدونم، بهش گفته بودن که خب این چون اون از بچگی اینجا بزرگ شده بوده، بهش گفته بودن اون نیازایی که تو میخوای و تو میدونی این دختر نمیتونه، این دختر نیست که به تو بده، ولی اون از روز اول، ولی مشکل من اینه که اون از روز اول کاملا میدونست که فرزند من نه اهل مشروبات هستم و نه اهل خب اون با یه دید آگاه اومده بود جلو،
اصلا با دید آگاه هم. آخه ببینید شما میخواید آدم ها رو دیگه مقصر کنید و آویزون کنید، مثل که چون تو مرا دوست داشتی یا من تلفن کردی حالا باید ادامه بدی، نمیخواد بده. عزیز شما چرا هنوز این داستانهای اونجا رو با خودت اینگونه آوردی؟ اولا این پسر وقتی که همینقدر که در اینجا بزرگ شده معلومه با تو متفاوت، شما دوتا به عنوان یه پسر و دختر هم دیگر رو دیدید به هم مثل آب و گودار ریخته تو هم، بعدش هم متوجه شدید اون میخواد بره جای دیگه، تا میخواد بره کار دیگه بکنی، تو موندی اون میخواد بره. و بعد هم اگر یه پسری که اینا رو میدونسته این کار رو داره میکنه، خب معلومه چقدر ساده و نادانی که حتی فکر نکرده که با تو تفاوت داره. اگرم اونا بهش گفتن چقدر نادانی که نفهمیده تفاوت داره. اگرم بعدا متوجه شده ای بابا این یه اشکالیه، نشون میده چقدر بچه هست، برای شما تو بچه 21 ساله چرا جدی گرفتید این موضوع رو؟ شما اصلا هم خوشت اومده به عنوان پسر و دختر، خیلی چیزا به درد هم میخوردید، بعدم اون پسر به تو پیام داره میده برو دنبال کاره، تموم شد، تمومش کنیم. مسئول و مقصری تو این زمین ها نیست، آدم که نمیتونه بگه چرا یه آدمی منو دوست نداره. برای که نمیخوام میگم شما، اولا خیلی از اوقات آدم ها دوست داشتنی نیستن که آدم دوستشون داشته باشه، بعد از اون دوست داشتم تموم میشه. این همه آدمی که ازدواج میکنن، 5 تا بچه هم از هم دارن، بعد از 30 سال میخوان هم دیگه رو بکشن، متنفرن از کجا میتونه میگه تو چرا 30 سال قبل عاشق من بودی؟ خب بودی که بودی. آدما بعد اول فکر میکنن که این آدمو میتونن با این قدش که بلنده بپذیرن، بعد از اون مدت میکنن ناراحتشون میکنه. نمیدونم میگه چرا اول که قد منو دیده بود، خب اول دیده بودم فکر کردم میتونم، حالا نمیتونم. اول فکر کردم اینکه تو مثلا خیلی کار میکنی چه خوب، حالا متوجه شدم خیلی کار میکنی چه بد. آدم ها حق دارن عقیدهشون، نظرشون، حسشون، احساسشون عوض کنن. شما که نمیتونی به یه آدم بگی تو چرا داری عوض میشی. بله تو این گونه موارد وقتی یه کسی با همه پایین و بالاها که مدت‌ها طول میکشه، آدم ها رو همه جا دیدن، 100% مطمئن نیست که این رابطه درسته، که ما قرار نیست جدی بگیریمش. دو تا آدمی هستن از هم خوششون میاد، آدمایی هستن که روز اول از هم بدشون میاد بعد خوششون میاد، عکس یا 3 ماه اول با هم خوبن بعد متوجه میشن چرا به اشتباهی دارن میکنن. من اینقدر آدما رو دیدم که اصلا هاج و واج موندم تو چجوری با این آدم 6 ماه طول کشیده ادامه دادی، هم به خاطر رابطه هم به خاطر احساسی که داشتی، برای کاری نشده. یه پسری از شما خوشش اومده، شما هم خوشتون اومده، حالا اون دیگه میخواد بره کنار، خب بذارتش بره کنار.
چون من به خودش گفتم من نمیدونم چرا، آخه مشکل میدونی چه مشکل اینه که اطرافیان خیلی مسئله رو بزرگ کردن و من به خودش گفتم آخه احساس میکردم که کرده، حالا چون من از ایران اومدم حالا من مثلا میخوام با اون ازدواج کنم، یعنی اصلا من گفتم با من فکر کردم من اومدم آمریکا من میتونیم دوتا دوست خوب برای هم باشیم،
نمیخواد باشه،
حتی نمیخواد من به عنوان دوست قبول کنه.
خب حق داره عزیز، اگر شما از ایران اومدی تو آزادی برای کسی قائل نیستی، اینجا مردم آزادن، یه ذره رو خط باش عزیز. بعدم این حرفا چیه که همه چیز تحت تاثیر دیگران، روی خط باش عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. با سلام و درود به شما عزیزان،
این شنبه 7-9 بامداد با دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی
و دکتر پیمان رؤوفی در برنامه حمایت خانواده همراه شوید تا با هم درباره
رابطه سالم با همسر و چگونگی حل مسائل بدون جنگ و دعوا گفتگو کنیم.
با ما باشید.
من امیر کیال، سرتیفاید فاینانشل پلانر، از شما دعوت میکنم همین دوشنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه من درباره تهیه برنامه‌ریزی مالی توجه فرمایید. 949-752-6637 لایسنس نمبر E66016.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندون پزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اول ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله داشتم میگفتم، گفتم من بهش گفتم که من اصلا تو رو از روز اول سیریس نگرفته بودم و من و تو فقط 21 سالمونه و هنوز خیلی زوده که بخوام من و تو میتونیم دوست خیلی خوبی برای هم باشیم. آره همینطوره که کی همچین حرفی زده که بخوام که مثلا کسی چیزی گفته یا کسی کاری کرده. گفتم که نه و گفتم که بعد بهش گفتم که دعوتش کردم که بیاد بیرون و گفت نه و اینا. دوباره
عزیز من، تو چرا نمیخوای قبول کنی اون حرف که تو زدی؟ ما برای هم دوستان خون داشتیم، عقیده تو عقیده اون نیست، ولی نمیخواد با تو در بیفته، ولی که تو با حرفایی که به من داری میزنی پوستشو میکنی، ده تا جمله سر هم میکنی. مگه تو روز اول نگفتی؟ تو بودی که این کار کردی، من که اولین بار نگفتم. تو یادت اون سه شنبه چه اصراری کرده من میاد؟ تو اون چهار شنبه دستو گشود دست من دست دلم کنار خواهش کردی. تو یه مقدار داستان سر هم میکنی. عزیز من، تو چرا نمیخوای بپذیری یه آدمی از تو خوشش میاد، تو از او خوش میاد، الان نمیخواد دوستیشو ادامه بده به هر دلیلی، و هرچی هم تو من بیشتر بگی که تحت تاثیر دیگرانی، نشون میده این چقدر حالش بده. این که دیگران با آدم چی میگن، همه جور آدم میتونن حرف بزنن. تو میتونه یکی بهت بخواد مواد مخدر بفروشه، یکی سی ممکنه بهت بگه بیا درس نخون، یکی دیگه ممکنه بیا بگیم بریم دینمون رو اینجوری عوض کنیم. مردم حرف با آدم میزنن، مهم اینه که من با اون حرف چه میکنم. اگر به نظر تو این پسر خودش تو رو میخواد ولی دوروریا مثلا یه چیزی گفتن نمیخواد، دیگه بدتر. اگه خودش تو رو نمیخواست من باش راحت‌تر بودم تا اینکه دیگران گفتن، ولی تو با زمینه جامع و فرنگی که به نظر من کاملا نماینده او هستی. یعنی ماجرا یه بازیه، ماجرا همیشه توته است، همیشه دشمنند، درست مثل مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیله. یعنی یه نظام ذهنیه، اینکه اگر بقیه کاری به کار ما نداشته باشن ما همه اون حالمون خوبه، در حالی که این ماییم که اصلا اجازه میدیم دیگران به ما کار داشته باشن و تو کار ما دخالت کنن، و اگر ما نخواهیم هیچ کس نمیتونه دخالتی بکنه و تأثیری داشته باشه. بنابراین موضوع و مسئله ماست. الانم از اولش هم دیدی من که هیچ نمیدونستم داستان عزیز، نوع برخورد تو با موضوعا، نوع برخورد در حقیقت تعیین کننده انتخاب کننده است. از یه نظر وقتی اینو دنبال کارت باشی، درست باشی، چون مسئله رشد خودت درسته. وقتی در ارتباط با دیگران تجاوز به حریم حقوق دیگران، یعنی قبول نکردن حق آزادی دیگران و حق اشتباه دیگران، اصلا 100% حق با تو. تو بهترین دختری بودی که به عنوان دوست یا همسر میتونستی برای آدم باشی. آدم حق دارن اشتباه کنن، تو نمیشه بگی چرا اشتباه میکنی. یعنی این رو اگر ما به عنوان یا آدم بفهمیم که دیگران حق اشتباه دارن، حق خطا دارن، حق دارن که متوجه منافع خودشون سلام اصلاد خودشون نباشن، اون وقت به خودمون اجازه نمیدیم که مردم میگیم چی کار بکن چی کار نکن. بنابراین عزیز، آنچه که تو داری به من میگی، یک، این آدم نمیخواد با تو باشه به هر دلیلی و همین کافیست. دو، نوع برخورد تو با آدم ها افراد رو در کوتاه مدت ممکنه گیر بیاندازه و گرفتار کنه، ولی در بلند مدت احتمالاً از تو فرار میکنه، ولی که تو ترسناک و کنترل کننده. و شاید اصلا موضوع هیچ ارتباطی به خانواده برخلاف نظر تو نداشته باشه، گرچه ای داشته باشن فرقی نمیکنه. بچه که متوجه شده در این میره تو زندان تو، برای اینکه تو برای هر موضوعی ازش دلیل و استدلال میخوای برای حالش یا احساسش یا خواستش. مثل که من میگم گرسنه برای چی گرسنه، تو حق نداری گرسنه باشه، من اینجا هستم. چطور شده وقتی من اینجا هستم تو به گرسنگی فکر میکنی؟ یعنی من برای تو مهم نیستم، غذا مهمه. آخه این چجور استدلالیه؟ یعنی میدونید، ولی به نظر یه عده خیلی موجهه، خیلی موجه. یعنی وقتی شما میگید من برای تو مهمم، یه تو من برات مهمترم یا کار؟ میگه خب تو، خب نرو سر کار. حتی ممکن آدم بگه من خودم دستشویی، من برای تو ممکن به دستشویی، خب معلومه تو، خب نرو دستشویی. من میشه آدما میتونن برای آدم مهم باشن، ولی همچنان چیزای دیگه هم جای خودشون رو دارن. یعنی شما عزیز، نه خودتو زندانی کسی کن، نه زندانبان کسی بشو. این رابطه های دنیای امروز رابطه های آزاده. من همیشه میگم پشت سند ازدواج دنیای امروز نوشته شده بعد از خرید پس گرفته میشود. یعنی ما باید بپذیریم که آدم ها حق دارن از یک کسی خوششون بیاد، بعد حق دارن خوششونه، دلشون بخواد با آدم باشن، دلشون بخواد نباشن. ما وقتی با این واقعیت آشنا شیم هممون آزاد میشیم. به بی خودی هم قرار نیست ما یه داستانی برای خودمون بسازیم، یه چیزی در ذهنمون بنا کنیم که واقعیت نداره، بعد وقتی ما هم خرابش کنیم احساس بدی بکنیم. من اون احساس رو در شما میبینم عزیز. تازه آمدی مثلا با کسانی که اینجا بزرگ شدن تفاوت دارید عزیز. زبانتون ممکنه تا حدودی یکی باشه، فرهنگ ها یا متفاوته. اینکه یه کسی ایرانی است ولی 23 سال اگر مثلا 15 سالش اینجا بوده، او بیشتر امریکایی تا ایرانی، و این موضوع مسائل فرهنگی درش نقش فوق‌العاده داره. و در ایران به دلیل جایگاهی که زن داره و قوانین و مقرراتی که وجود داره و تبلیغات بیمارگونه‌ای که در این زمینه صورت میگیره، هم زنان هم مردان ایران آسیب سخت شدید خوردن، چه اونها رو پذیرفته باشند یا قسمت‌هایش رو، چه باش جنگیده باشند. و اینو کاملا میشه دید. یعنی درست مثل این است که یه جای بارون میاد بالاخره همه یه جوری خیس میشن، همه یه گرفتاری دارن. بنابراین عزیز یه ذره آهسته و آسوده برو، نمیخواد نخواد. و بی خودی هم جان،
من الان نمیدونم که دقیقا چطوری باید رفتار کنم. یعنی اگه مثلا وقتی میبینمش فرضاً اونم مثلا خیلی خیلی مثلا مشتاقانه میاد سلام میکنه، میدونین مثلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، انگار نه انگار که
اگه بهش گفتی تابستون شنبه شنبه با همشون، جوابش به تو چیه؟
جواب نمیده، جواب نمیده.
پس تموم شد، پس بی خوده. پس اون داره ظاهر رو حفظ میکنه. در امریکا مردم ببین عزیز، در ایران وقتی آدم ها جدا میشن تا 30 سال بعد میخوام دیگه رو بکشم، در اینجا وقتی که از هم جدا میشن تازه به هم میرسن و هم تبریک میگن، خدا پدر تو بیامرزه، میگه خدا پدر تو بیامرزه، گردوتای خلاص شدی. با تو خود میگاری باید با تو بجنگه چون جدا شده، با تو برخورد عادی میکنه. بله به تو ترسناکی دختر، اون جرأت نمیکنه جلو جنب با تو در بیفته، پوستشو میکنی. برای که تیپت پیداست، تیپ خشمگین طلبکار ناراضی، برو که فعلا دست از سر پسرای امریکایی بردار، برو درستو بخون، هنوز وقت خیلی داری. بلو دوست میخوای باشی، بی خودی هم چیزی رو تو ذهنت نساز از اینکه بدن اذیت بشه. نه تو به درد اون میخوری، نه اون به درد اون میخوره. دوستت بهترین دوستم برای هم نبودید، فقط اون آدم چون اینجا بزرگ شده و انگلیسی بلد بود و ضمناً هم فکر کرده به تو میتونه کمک کنه، کمکی بکنه، بعد فکر کرده خب این کمک به خودش هم کمکی بکنه، بعد دیده خیلی کمکش کمک نیست، بعد به میل تو کوک بشه، زده کمکو به هم ریخته. جان
من الان باید چی تو خودم عوض کنم که شما حس کردین که من خشمگین هستم؟
طلبکار عزیز، تو اصلا 3-4 دفعه من برگشت گفتم میپرسم چرا؟ اصلا چرا نداره؟ مثل کردم یه تو چرا من دوست نداری؟ من بارها گفتم برای که دوست داشتنی نیستی، خلاص برای من نیستی. آدم دلیل نمیخوان عزیز. مثل که شما برگردی یه مادر و فرزندی به هم خیلی چیزا، بعد برگردی به اون خانم بگی که چرا شما به این بچه اینقدر علاقمندید؟ من که از او بهترم، چرا به همون اندازه که او رو دوست داریم من دوست داریم؟ خب یه مادر به شما نگاه می‌کنه، ما تو مرحوم تو چی میگی؟ حتی اگر اون دختری که او داره یه دختر بدی است که داره فوش میده، مادرش رو میزنه، معتاد هم است، فکر کنید مثلا او رو میده شما رو بگیره؟ چرایی نداره عزیز. ما قرار است که این موضوع رو در حد چه و چگونه بپذیریم. چرایی برای فهم مسئله است، ولی نه طلبکاری و اعتراض. من غالبا رو خط رادیو از دوستان میگم چرا، ولی قصدم این است که توضیح بدن، اینکه اعتراضی بهشون دارم. تو این گونه موارد عزیز، من اگر جایی تو باشم اصلا موضوع رو رها میکنم. همون برخورد عادی تو هم باش بکن، ولی نه انتظار داشت باشه نه تو میشه. بله، اگر یه جایی میدونی حتما هست و احساس خوبی نمی کنی نرو. اگرم میری باید بدونی که یه چیزی بوده تموش شده رفته. این که همچنان بخوای کشش بدی یا نخوای ببازی یا بخوای تو رو ترک کنی، چون بسیار از وقت آدم ها میمونن توی رابطه برای که از این که ترک بشن بهشون بر میخوره و بنابراین نمیخوان، کسی حق نداره ترکشون کنه. برخ از وقت وقتی آدم ها ترکشون میکنن به هم میریزن، اصلا یه احساس بدی میکنن، هم ناراحت میشن هم نگران میشن. حتی اگر یه رابطه الان مال شما نبوده سنگین باشه، برخی از آدم ها فکر خودکشی میکنن و اینا آسیب مال در حقیقت 3 تا 6 سالگی یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی است که ما وقتی ترکمون میکنن دیوونه میشیم و به هم میریزیم. به همجاست که آدم ها برخی از وقتی خونه شون عوض کنن، از خونه قرازه و بعد میرن به خونه خوب، همچنان باز حسرت اون ایام رو میخوره. یعنی اینا خیلی عادی انسان هاست، ولی یه مقداری بیشتر خودت رو بشناس که چرا نسبت به این موضوع اینقدر حساسی. و بعدم درک واقعیته. واقعیت اینه که این پسر امروز من رو نمیخواد، هفته قبل میخواست، یه با قبلم برای من میمورد، ولی خب سر عقل آمده رفته دنبال کارش. به حال موضوع خود باش عزیز.
بله متشکر، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز.
متشکر، لطف کردی.
شور عزیزم،
خواهش
میکنم. رادیو ایران بفرمایید. آره ولی صداتون خیلی آهسته است عزیز، باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید و ایران میشه پخشش کرد. جان
بله، سلام از شما آقای لاکوری، تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار روشنگر و آموزنده شما.
لطف دارید.
شما بود ایجاد سرگر از نفتر گلاشه در زندگی ما و بقیه ایرانیان هم بطر. من وقتی تو نمیدیم مخاطبی سوال اقتصادی داشتم از حضورتون. من در یک از کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی میکنم. شغلم توی سود بازنشستگی ندارم، 10 سالی هستش که توانستم با جمع کردن پولام و کاری که داشتم یه آپارتمان رو در تهران خریداری بکنم که متاسفانه سندش آماده نشد تا همین چند وقت پیش، تا بالاخره مجبور شدم اونجا رو بفروشم و در اثر فروش اونجا حالا نزدیک 200,000 دلار به اصطلاح الان دارم. حالا من نمیدونم که با این چطوری میتونم سرمایه گذاری کنم به طوری که بتونم مثلا بازنشستگی داشته باشم و برای آینده خودم بتونم بسیار پولی رو بس بکنم که بتونم از این پول استفاده کنم. حالا نمیدونم دو مسئله رو بزنم، در تهران برم یه آپارتمان دیگه بخرم که سند داشته باشه که دچار اون مشکلات نشم، بذارم برای آینده خودمون، یا خودو بذارم بانک مثلا در اثر سودش مثلا همینطور مرتبا بیار. بعضی هم میگن نه آقا طلا بخر، نمیدونم یا این که تو همین کشوری که هستم الان بتونم مثلا یه آپارتمان کوچیکی بخریم به عنوان سرمایه گذاری بذاریم باشه.
ببین عزیز ما چند تا عامل هست که برامون مهم. اولا یه زمانی هست که هدف شما چیه، شما یه مقدار هدف رو یه نوع تأمین برای ایام سالخوردگی خودتون گذاشتید. خب این متفاوته با کسی که شاید 10 سال دیگه میخواد ازش بهرهی بگیره. و بعد روزی که شما راجع به یه پول صحبت میکنید، هم از یک طرف مسئله امنیت و سیفتی اون مسئله که خود پول یا کل پول از بین نره، یه زمانی است که مسئله درآمدش الان براتون مهمتره و البته معلوم همیشه چیزی بین این دوتاست، ولی آیا من حاضرم پولم رو با سود 5% در یه مسیری بگذارم که خطر کمی داره یا 20% که خطر بیشتری داره؟ و اینا این مقایسه هاست که شما میتونید بکنید. این موضوع به عامل سن شما مرتبطه، اما بیاد اونا رو نادیده بگیریم که گرچه اشتباهه. شما مهمترین کار این است که پولتون به دلیل اینکه برای آیندهتون میخواد باشه و فکر میکنیم که همینجا بمونید، در یه جایی هست که اساسش بیشتر مسئله امنیت و بستان مطمئن بودنش، یعنی سیفتیشه، یعنی اون سیفتی و سیکیوریتی مهمترین است. بنابراین اگر یه جایی به شما 3% سود میده ولی یه جایی دیگه 2%، ولی 2% مطمئن تره، باید به سراغ 2% از اون بگذارید. این شماره یک. پس بنابراین مورد اول اینجاست. دوم این که این پول شما به دلیل امکاناتی که دارید هم میتونه در ایران هم خارج از ایران باشه. ایران یه مزایایی داره و یه اشکالاتی، خارج همچنین. اینجاست که هم انتقال پول خودش مسئله است، قوانین اون کشورها مطرحه. موضوع فوق العاده مهم در این زمینه کاهش یا افزایش ارزش پول این کشورهاست. مطلب دیگه‌اش مسئله در حقیقت مالیاتی که برخی از جاها موضوع اصلیست که باید به حساب آورد، یه جای اهمیتی نداره. بعدم این که اگر یه موقع پولتون احتیاج داشتید تا چند اندازه امکان دسترسی به اون پول وجود داره، یا در هر حال نقدینگیش رو به نوعی میتونید تأمین و تضمین کنید. یعنی اینا اون مواردی است که همه رو باید به حساب بود. ولی اگر همه اینا رو من بذارم کنار، شما دوتا اولا پول رو تو بانک گذاشتن اشتباه است، مثلا به صورت ریالی، چون بدون تردید دلار همینقدر که شناور بشه که خواهد شد و اجتناب ناپذیره، 2-3-4 هزار تومان هم میتونه بشه. پس بنابراین پولتون میتونه نصف بشه در مقام مقایسه با یک ارز. یه ذره نفستون میبیشه توی تلفن، ببخشید پخش میشه. با ارز و ضمناً مسائلی رو به وجود میاره که یه مقدار جای گفتگو داره. پس بنابراین من با بانک گذاشتنش حتما مخالفم. یه بانک مطمئن در یه جای دیگه با یه بهره نسبتاً خوب رو در کوتاه مدت ترجیح میدم، مثلا وقتی اون رو نبندید که 5-10 سالش رو نکنید، که اگه موقع خواستید بدونی که جریمه بدید بتونید پولتون رو در بیارید یا پس بگیرید. این اولش. دومی که یه مقدار بلند مدت فکر میکنید و به نظرتون میاد که میتونید بهش کاری نداشته باشید، به نظر من هنوز در بیشتر موارد مسئله خریدن یه جای مناسبی است، نه جایی که شما دوست دارید، بلکه جایی که افزایش قیمتش و یا مثلا خرید خانه اجارش میتونه درآمد خوبی به شما بده یا حداقل هزینه های دیگرش رو بپوشونه. بنابراین من تو این گونه موارد به طور کلی با خرید مستغلات موافق ترم. حالا اینکه یه کشور عربی است که شما هستید یا امارات یا ایران، اون دیگه برمیگرده به اینکه اوضاع رو چگونه شما ارزیابی میکنید و میبینید. بنابراین خرید اون بهترینه. ولی باز تکرار میکنم، چون آدمایی هستن میرن چیزی میگیرن که خودشون دوست دارن ولی مثلا اجاره نمیره، ولی هدف در اینجا چون سرمایه گذاریه، مسئله بحث اقتصادیش ابتدا بیش از هر چیز دیگه مطرحه. معمولا گذاشتنش توی این بازار بورس و سهام و اینا اشتباه بسیار بزرگی است، برای که این اصلا از نظر من یه دروغ بزرگ و یه توطئه بزرگ بین المللی و ثروتمندانی که هر چند سال یه دفعه 20-30-40-50% پول همه رو میبلن. علتش هم این است که اساسش این بوده که اونا نتونن تأثیری تو بازار بذارن، در حالی که هم از نظر عرضه، هم از نظر تقاضا، هم از نظر قوانین نقشی دارن و بنابراین قاعده بازار آزاد که کار بکنه اصلا یه حرف مفت تو خالی است. بنابراین اگر بخوام جواب شما رو بدم، من ترجیح میدم همون جایی که هستید اون را مصرف یک کار، یعنی یه مستغلاتی بکنید که به شما اجاره بده، نه دیگه زمین بخرید اونجا بندازی، چون دوران اون یه ذره تموم شده است، یا در ایران این کار رو بکنید. فقط مطمئن باشید که خوب میخرید، سودی یا اجارهی که میگیرید کاملا اون پول رو یا مثلا به اصطلاح اینجا یا کپ رو توجیه میکنه که چند درصدیست که قابل قبوله. اون از همه برای بلند مدت مطمئنتر. آمارام نشون میده که به طور کلی بازار مستغلات اگر 30 سال بهش نگاه کنید معمولا از بقیه کارها هم سیفتر و مطمئنتره و هم سودآورتر. اینه که اون راه رو ترجیم. حالا بذارید من ازتون یه خواهش کنم، پیام ها رو بذارید بشنوید، این مورد خاص خودتون اگه خواستید مطرح کنید در خدمت ها شنگان عجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
سری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
هنرمند سرشناس دکتر عبدالحسین مختباد با همکاری گروه موسیقی نجوا به همراهی و سرپرستی سینا بیات و رهبری مانی بروری در تاریخ 15 اکتبر در تالار ایران بنیاد ایمان
اشکم
به دلیل محدود بودن جا لطفاً هر چه سریع‌تر جهت رزرو بلیط خود با بنیاد ایمان 310-222-81-81 تماس حاصل نمایید. در شب برنامه بلیط فروخته نمی‌شود.
خانه عزیزان ببینی شور حال ما غریبان.
دکتر ادمون نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
مژده به دوستداران زبان اسپانیایی: مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-227-0771. مؤسسه نصرت.
های کسی جان، کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا من میرم پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوش ها و خارهای صورت، تزریق بوتاکس، جولی درم، ریدیس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای وکیل، عزیزم خدمتتون. در کشوری که اقامت دارم میتونم من مستراتژی رو تهیه بکنم؟ البته مجبورم وام بانکی بگیرم، بعد برای اون قسطش اجاره اونجا کفایت نمیکنه، بعد یه مقداری پول بذارم بهش تا قسط مثلا یه آپارتمان کوچیکی رو داده باشم به صورتی بتونم بگیرم.
در این حال بانک هم هست. صبر کنید، آخه این مثلا معنی نداره. اگر شما 200,000 دلار پول دارید و حتی نمیدونم میخواید برید چقدر وام بگیرید روی این، مثلا شما اگر 200,000 دلار نقد دارید چقدر میخواید برید وام بگیرید؟ میخواید خونه چقدر بخرید؟
بله،
خونه
دو خوابه کوچیک، آپارتمان کوچیک در اینجا مثلا قیمتش میرسه نزدیک به 700,000 تا 800,000 دلار.
خب اینجا اگر یه چنین کاری هست، حالا اون وقت شما من میخواید بگید یه خونه 800,000 دلاری 700,000 دلار از بهت بگیریم، اجارش چقدره؟
اجارش من اگه بخوام حساب بکنم به دلار مثلا میشه نزدیک به 2,000 تا 3,000 دلار.
3,000 دلار ضرب در 12 میشه 36. 36 در مقابل 70 یعنی زیر 4. خب معلومه این کار درست نیست. شما 700,000 دلار پول بذارید که 36,000 دلار بگیرید.
بله.
میدونید؟ یعنی اون عدد پایینیه. پس بنابراین اونجا که خونه 700,000 دلاری اجارش 3,000 دلار اشتباهه. یعنی اگر خونه 700,000 دلاری اجارش 5,000 دلار بود قابل توجیه بود که میشد 60,000 تا. حالا میشد یه فکری براش کرد، و الا اگر 3,000 دلار نزیست. بنابراین ببینید بحث اقتصادی است، یعنی یک کپیست که مثلا 7-8 باید باشه، و الا خیلی توجیه نداره، بلکه از اینهای دیگری
بله.
یعنی یه نسبت بله. من فکر کنم شما اگر 700,000 دلار پول رو یه جایی میذارید 8% باشه میشه 56 تا. 56,000 دلار با دست شما رو بگیره در سال تا بتونه اونو توجیه کنه. ولی اگر شما 3000 دلار میشه 36000 دلار. خب این 20000 دلار کمه و یه چیز نزدیک 70% کمه و این کار درستی نیست. پس اونجا جای مناسبی نیست و بقیه جای اینجوری نیست. شما اگر تو امریکا باشید این گونه نیست، یعنی یه خونه 700,000 دلار اجارهش 3000 دلار نیست.
من مسلماً
اینجاست که تفاوت یه مقداری جای گفتگو داره که شما پس مناسب نیست اونجا، یعنی اونجا مناسب نیست. ضرب و جمعش خیلی مشخصه، یعنی ما تقریبا تو این زمینه‌های اطلاعاتی میتونیم داشته باشیم حالا میره شما ایران، حالا یه امکاناتون در اجرای دیگه است. بعدم گفتم مسئله مالیاتتون مطرحه، مسئله انتقال پول، تبدیل پول و بعدن باز دوباره برگردوندن پول. اینا قوانین دفعه میذارن نمیتونی بپری. همونطوری که احتمالاً یه دست دوستان که در جان دل خوش کردن که ما دلار گشتیم تو بانک، خیلی فردا میتونم بگم به نرخ اون روزی که گذاشتید بهتون تومن میدیم. هیچ دلار شده مثلا 5000 تومان، 4000 تومان، 3000 تومان، 1000 تومان، میگن یه سوم پولتون بهتون میدن. یعنی اشکال کار قوانینه. چرا با وجود اینکه نرخ بهره در امریکا اینقدر پایینه، همچنان بیشتر آدم ها حتی کشورها پولشون اینجا میذارن؟ برای اینکه اینجا جاییست که حداقل خاطرشون هست از وقتی پولشون رو پارک میکنن نمیدزدن، یا حداقل با اون سرعت نمیدزدن. جای دیگه
میشه بانک مرکزی آقای دکتر بیاسید من کلامتون، این کپیتال پول رو تضمین میکنه که شما برگردونه، در این حال مثلا در بعضی از پروژه ها مشارکت میده پول شما رو، میگه به هلوش 10-12% سود سالیان.
نه ببینید من نه آخه داستان این است که تضمین اونا تضمین خودشونه، اگر خود بانک برشکست شد چی؟ ببینید اشکال کار این تضمین جان
در این بانک هایی که توی مثلا خلیج بساهاشی جنوبی خلیج فارس هستن، اغلبشون چون بکات دولتی دارن، این حرفا خیلی بعید به نظر میرسه،
بعید به نظر میرسه، ولی همچنان نه ببینید عزیز، نه شما اگر دلتون بخواد میتونید هر جوری توجیه کنید. نه من میخوام حرفتونه که ابتدا اشتباه رو مشاهده کنم، تضمین در کار نیست، تضمینش با احتمال. حالا یه جو احتمالش 70% جو 99%، اونو میفهمم، ولی این رو قبول نکنین که تضمینه. حتی در امریکا که بانک ها پولاشون تضمینه، یه سیستم دولتی فدراله، بعد اومدن گفتن 100,000 دلار، گفتن 200-250,000 دلار تضمینه، بقیهش نیست. در شما 500,000 رو گوشید 250,000 تومان رفته. بنابراین و این قصه تضمین، تضمین مطلق که معنا نمیده مگر یه شرایط استثنایی باشه. بنابراین فریب اونا رو نباخورد. علاوه شما در یه کشوری که اگر برید مستغلات بگیرید به شما 4-5% میده، جایی که 12% میده، از نظر اقتصادی جز این که ریسک اینا با هم متفاوت باشه معنای دیگه نداره. بنابراین گفتگو اونجاست. به همین جهت است که اول من یه اشاره به شما کردم، مهم اینه که سیفتی براتون مهمه یا درآمد، یعنی امنیتش مهمه یا درآمد. برای چند روزه حاضر هستید 20% ریسک کنید، 10% و وقت در مقابلش 40% بیشتر بگیرید، اون توانایی شما برای پذیرش خطر یا ریسکی که مسئله است، اون مدتی که شما میخواید بگذارید. بله یه زمانی است که شما 200,000 دلارتون دارید، با توجه به آینده حتی با یه دید نسبتاً بدبین میبینید نه هنوزم یه پولی بیشتر از اونی که در حقیقت خرج میکنید در میارید، بنابراین نگران نیستید. اما یه زمانی هست که نه، یه بیزینسی دارید که میتونه بیفته و بنابراین به اون پول احتیاج دارید. حالا این پول رو در جایی که میگذارید غالب اوقات یه مقدار متون ریز نوشته شده داره که مثلا تا 10 سال نمیتونید بردارید، یا اگر بردارید باید اون همه جریمه بدید. اینجا به اسم پریپیمنت پنالتی هستن وجود داره. اصلا این چیز عجیب و غریبی بودن، بخواد پولی که گرفته به کسی بده میگن نظر نمیگیریم، اگه بخوای بدی باید جریمه بدی. یعنی بازی و سیاه بازی و حق بازی، اصلا این سیستما که فقط از طریق بازی و نیاز مردم و حرص مردم و از یه طرف ترس مردم دارن ازشون پول میگیرن و تازه پولی که ندارن میسازن، مسئله سیستم پولی بین‌المللی رو به وجود آورده. یعنی این نظام یه نظامیست که یه جایش همیشه بازی و حق بازی و خطر خوابیده. به همین جهت بود که اون عرضی که خدمتتون کردم که اصلا نمیخوام تعمیمش بدم به آینده، این بود که هنوز به نظر میرسه مستقلا در یک جای نسبتاً آرام در بلند مدت، اونم برای کسی که راجب بازنشستگیش داره فکر میکنه معمولا مطمئن ترین. ضمناً در حالی که مطمئن ترینه سودش هم کمتر نیست، نمیخوام بگم بیشترینه، ولی کمتر از متوسط جای دیگه نیست. به همین دلیل است که اون معمولیه ولی مطمئن تره. اما اینکه شما بخواید در یک کشوری، کشورهای عربی نگاه کنید، اینو اولا خیلی به بحرانهای سیاسی مرتبطه، به موضوع نفت مرتبطه، به بازار بین‌المللی مرتبطه، به قوانین داخلی مرتبطه، به یه مقداری طوفان‌ها و بحران‌های درون سیستمیشون مرتبطه، خیلی چیز هست. شما خود دبی رو نگاه کنید کجا رفت کجا اومد. خب چه شد؟ یعنی
بعد حالا در حسرت توی کشوری که اگر بخوام غیر از این کشور که الان هستم خب فقط خود ایران میمونه برای من بخوام جای دیگه
اگر جای دیگه نداریم بنابراین اونجا مشروط بر این که پول رو به صورت نه دلار نگه دارید مگر اینکه دلار رو بخواید یه جا زیر زمین قایم کنید اگر به صورت تو بانک نگه دارید چه دلاری باشه خطر یه قانون و یا یه دستورالعمل میتونه همه رو به هم بریزه ریالی داشته باشید به نظر من از نظر من حتما اشتباس یعنی اگر یه کسی فکر اینو میکنه که پول رو ریال در بانک های ایران بذاره برای 5 سال آینده از نظر من بیش از 99 درصد اشتباس دیگه نمیتونم بگم 100 درصد ولی اشتباس برای اینکه اگر یه کسی قواعد ساده سیستم پولی بین‌المللی و ماجرای ارز رو بشناسه متوجه خواهد شد که الان دولت ایران تنها چیزی رو که داره سابسیدایز میکنه و به صورت اصلیش هست فقط دلاره. علت چه این است که 90 95 درصد این دلارا رو خودشون می‌خرن. بنابراین دلاری که شاید قیمتش 2000 دلاره، 2000 تومانه، 3000 تومانه میارن تو بازار مثلا میشن 1200 تومان. این 1200 تومان 1200 تومان میدن خودشون. یه دلار میگیرن این یه دلار رو میارن تو بازار چین ازش یه کالا میخرن اون کالا رو میارن تو ایران میفروشن 5000 تومان بنابراین 1200 تومان دادن 5000 تومان گرفتن اینی که دلار رو پایین نگه داشتن و بعدم از این طریق به دلیل اینکه یه ارزی است که نقش مهمی رو ارزهای دیگه و روی صادرات و واردات داره زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه نوع دیگری تعادل اقتصادی رو هم به وجود بیارن ولی اینا چون مصنوعی هست دیر یا زود به هم میریزه یعنی هرگز نمیشه نگهش داشت چون کالا رو نگاه کنید در ایران 10 سال قبل دلار مثلا 850 تومان بوده حالا شده 1200 تومان تازه این 200 تاش اخیراً شده یعنی ظرف چند ماه اخیر اگر برگردیم مثلا به 10 سال می ظرف 10 سال از 850 اومده به 1000 خب یعنی چی یعنی یه چیز نزدیک فرض کن 17% 18% بوده هیچ کالایی در ایران نیست که 180% افزایش نداشته باشه خب یه دهم هم حرکت نکرده پس بنابراین مصنوعی است و چون مصنوعی است همیشه خطر این است که اون یخ بشکنه و گرفتاری به وجود بیاد مخصوصا با توجه به شرایط سیاسی ایران و این که از یه طرف 40-45% بودجه ایران از نفت همین میشه 80% درآمد از نفته الان هم با این حوادث اخیر که دو تا احتمال برای دو تا تحریم وجود داره که این دو تا تحریم البته بشه کاملا اساس ارتباطات برمیزه که بانک مرکزی که همین سیستم ارز و پول رو دچار اشکال کنن یکی تحریم نفت اگر یه همچه اتفاقی بیفته شما کاملا با یه طوفان و بحران شدید اقتصادی در ایران روبرو خواهید بود که همه چیز رو به هم میرزه البته همچنان در این گونه موارد یه خونه ای که اونجا نشستی آپارتمانی که نشسته مادام که خودش از نظر فیزیکی آسیبی نبینه به هر حال یه ارزشی است که یا یک کالایی است که حفظ میکنه تا حدودی به یک اعتبار ارزش شده در مقام مقایسه و قیمتش و در نتیجه حداقل آدم در شرایط بحرانی خاطرش آسوده است ولی اینا همه مشروط و منوط به این است که این اوضاع نسبتا همین گونه آرام بمونه ولی شما اگر حاضر باشید اون فرض کنید که 200,000 دلارتون بذارید یه خونه کوچکتر از اون که من نمیدونم یا فلان 400 تایی بخرید یا 500 تایی بخرید اگر کمی هم نگاتیو باشید از خودتون باید روش بذارید که قسط رو بپردازید یعنی اجارهش باشه 2000 تومان ولی قسط شما باشه 2200 تومان خب میارزه ولی حالا سوال من از شما اینه حالا فقط محض اطلاع چون 2 دقیقه بیشتر به پیام ها نیست ناچار بنده با صبر کنم شما الان اونجا اگر شما 200,000 دلار بگذارید یه خونه 700,000 دلاری بخرید 500,000 دلار وام بگیرید بهره ای که به شما میدن چقدره
یعنی بهره ای که روی در مورگیج باید بگیرید بله.
خب 5.5 بد نیست ولی خب ببینید اگر شما قرار باشه کپ 7 داشته باشید که نمیتونید اینو بپردازید یعنی خودمون به شما میگه که شما حتی تازه رو پول اونا دارید حساب بکنید نه رو 200,000 دلار خودتون روزی که اون 5.5 رو پول خودتون هم بهش اضافه کنید در حقیقت یه چیزی نزدیک 7 خودش میشه و بعد علاوه بر هزینه‌های دیگری که داره نگهداریش مالیاتش بیمه‌ش چیزای دیگه‌ش شما رو بره به 8 بنویسید که اون عدد 8 حداقل نیست که شما باید داشته باشید اگر نه توجیه نر ولی اگر شما حاضرید 1% برید ولی از یه طرف دیگه فکر میکنید که افزایش قیمت ها به دنبالشه که از اون طریق جبران میکنید بله اگر فرض شما فایده مالیاتی داره بله در امریکا اگر درش خانه می نشینید فایده مالیاتی داره به همجاست که محاسبات دیگری باید به حساب بیاد تا اینکه بتونه یه انتخاب و تصمیم درست رو موجب بشه و الا گرفتاری است.
بهمجه است
که من در شهر لس آنجلس فرصتی که رادیو من داده بود از 4 سال قبل هی از دوستان خواهش کردم که جز در شرایط خاص اونم برای نشستن، اونم وقتی بیشتر از 1/3 درآمدتون قسطتون نیست، اونم حداقل 5 یا 7 سال میخواید بشینید، ضمناً از نظر مالیاتی حتما میتونید بهره‌ای رو که میدید از مالیاتتون کم کنید. اگر همه اینا هست، خانه نشیمن قابل توجیه، ولی سرمایه‌گذاری در خانه حتما انتخاب غلطی است. متأسفانه خیلی غلط‌تر از غلطم درآمد هنوزم ادامه داره و الانم آنچه که مهم هست شما مطمئن باشید اول به دنبال امنیت و سیفتی پولتون هستید و بعدش ماجرای دیگه مطرحه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر می‌کنم. ببخشید آخرین کلمه که داستان طلا خریدن این اتم با این اوقات منطقی شد، قیمت اون هم متغیر.
ببینید عزیز، من درست یک ماه قبل رو همین خط رادیو وقتی رسیده بود تقریبا به 1900، حتی دوستانی بودم بهشون گفتم یه دفعه میتونه 2300 دلار بیفته، برای اینکه این افزایش مبتنی بر دلایل اقتصادی نیست، اینا بیشتر سفته بازی و اسپکولیشنه و رفت پایین اومده بالا. اونجا نوسان داره و به همین جهت که مهم اینه که چه میخواید بکنید. بعدم اینا از اونایی است که باید خرید و فروخت، نگه داشتنش برای آینده مسئله است. البته خیلی مشخص طلا در بلند مدت، این بلند مدت مثلا 10-15 ساله افزایش داره، همونطوری که احتمالا مستغلات داره و یا حتما نفت داره، ولی در کوتاه مدت میتونه بیفته. به مهمش هم این است که ما در اون زمان ما نیفتیم. اگر حاضر هستیم اون ریسک رو بپذیریم در بلند مدت هست. بعدم بسیار از اوقات این طلا رو بعد وقتی که یه مدت رو 800 دلار بود میخریدید که دو برابر میشد، حالا یه مقدار ماجراش فرق کنه برای نگهداریش مسئله است و چیزای دیگه. من پیام‌وار هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر می‌کنم. لباس روز خوبی داشته باشید.
شما هم اینطور. خواهش می‌کنم. شنگ رجبن با ما باشید.
عزیزم بازم که اوقات تلخه، چی شده؟
هزینه همه بیمه هم خیلی رفته بالا، نمیدونم چی کار کنم.
مگه بهت نگفتم زنگ بزن به صوفی؟
خب زدم، بیمه سلامتیمو بدون دیداکتبال گرفتم، اما بقیه بیمه هم چی؟
خواهر جان زنگ بزن به صوفی. صوفی انواع بیمه ها رو با بهترین قیمت زیر یک چتر قرار میده، در نتیجه خیلی سیف میکنی. زنگ بزن به صوفی 818 704 3939، 818 704 3939.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیتوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سانسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. به پاس استقبال بی‌نظیر شما، درمابر یک بار دیگر پکیج‌های اسپا و سیگنیچر را ارائه می‌دهد. با خرید هر پکیج برای از بین بردن موهای زائد بدن، علاوه بر تخفیف ویژه ماه، یک جلسه کامل فری تا چاپ را مهمان درمابر باشید. مراکز در انسینو و میشن ویاهو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
بانوی ایرانی، به سپاس از شوکت و ارجمندی زنان ایران، مستان و همای آوازی تازه آغاز می کنند.
لس آنجلس، یک شنبه 16 اکتبر، در فورد تیتر ساعت 7:30 بعد از ظهر. فروش بلیط در گیشه فورد تیتر، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هولسام چورس و کلاب 670.com. تلفن 1-800-306-4957، 1-800-306-4957.
و همچنین در سان دیگو 28 اکتبر، موزه هنرهای معاصر در شهر لاهویا، 1-800-306-4957. zamanproductions.com.
دومین روز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه در KIRN برای تمام افراد خانواده.
این روز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
قابل توجه جویندگان کار، رادیو 670 AM KIRN بازار کاریابی خود را در تاریخ 25 اکتبر 2011 ساعت 11:02 بعد از ظهر در دانشگاه ایالتی نورتریش تقدیم می‌کند. این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است. از شما دعوت می‌کنیم تا در سمینارهای آموزشی ویژه مهارت‌های کاریابی شرکت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت 670 AM KIRN.com دیدن فرمایید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانی ها تماس بگیرید. آخرین فرصت 30 نوامبر، مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441. عضو 08.
از سال 1973 تا کنون بانک غذایی لس آنجلس LA Food Bank به کمک کودکان گرسنه، سالمندان و خانواده‌های کارمند در حومه لس آنجلس شتافته است. LA Food Bank، بانک غذایی لس آنجلس، اکنون بیش از گذشته احتیاج به همکاری شما دارد تا هدف خود را بهتر ارائه دهد. برای پیوستن به LA Food Bank و برای پیشگیری از گرسنگی کودکان و هم‌نوعان خیش به سایت www.lafoodbank.org مراجعه کنید. LAFOODBANK.ORG. هر یک از ما می توانیم به نوعی کمک کنیم. www.lafoodbank.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونید از خانه ایران تهیه کنید. همچنین در روز یک شنبه 23 در تورنتو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 هست و کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران و یا مراکزی که همکنون اعلام میشه یا در اون شهر اعلان شده از قبل دریافت کنید. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم که از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا کنه. این سفر در مورد جزایر و بنادر کاریبین هست که از پورتوریکو خواهیم رفت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دیگه وقت ندارم، تمام شد شاشم. نظرتون فقط راجع به این افتضاحی که این جاندارایی که تو ایران هستن در ارتباط با عربستان دوردن اعلام بفرمایید. و دوم اینکه طبق اخباری که خودشون دارن میدن 1,600,000 نفر از مردم ما قابل به پرداخت پول گاز نیستن.
بله.
بعدم این دزدیایی که هزاران دزدی که این جاندارا انجام میدن چطور فعلا یکیشو مطرح کردن؟ دلیلش چیه؟ میخوام نظرتون رو اگر ممکنه به طور شفاف و صحیح.
آخرش رو نمیدونم چرا عزیز، همین یکیش هم اعلان کردن. به هر حال شما یه جنگ درون به اصطلاح جناحی دارید، یعنی در داخل سیستم هیئت حاکمه به نظر میرسه که یک دوگانگی است بین آقای احمدی نژاد و طرفداران او و آقای خامنه ای و طرفداران او. این
آقای ریسه کلامتون شکر، من گوشیم داره بیب بیب میکنی، یعنی دیگه وقت نداری حرف بزنی. خب. من فقط حرفامو تونتون زدم، نه
متوجه شدم. بله چشم ببخشید، بس که قطع شدید. متاسفم. ببینید عزیز، اولا چون آخریش مقدار مسئله بود که چرا این یکی، من نمیدونم چرا این یکی، ولی اون چیزی که میدونم این هست که این درگیری در اون جناحی زمینه رو فراهم کرده برای اینکه برخی از موضوعها که قبلا هر دو طرف ازش بهره میگرفتن، حالا احتمالا یکی مانع دیگری میشه، هم به دلیل یه مقدار تنگی مفهوم و موضوع قدرت، هم تنگی در حقیقت وضعیت اقتصادی یا چپاول اقتصادیه که خب ناچار آدم ها بعد از اینکه هر دو طرف میتونستن کارایی بکنن، حالا دیگه کم شده یا دایره بسته شده، خب حالا به جان هم میفتند و از هم میگیرن. اما من فکر کنم بیشترش ریشش در این است که هم دو گروه هیئت حاکمه، هم طبقه حاکمه که معمولا به عنوان اصلاح طلب ها هستن ولی همچنان جزء طبقه یا اون مجموعه حکومت ایران هستن ولی منتظر حکومتن، هر کدام از اینا به نظر من به این نتیجه رسیدن که اگر دیگری پیش ببره هدفهای خودش رو، میتونه نظام و سیستم رو به خطر بیاندازه یا از هم بپاشه. بنابراین جنگ تنها بر سر منافع اقتصادی و قدرت سیاسی نیست، بلکه بس درباره مسئله ماندن و رفتنه و اینجاست که نوع گفتگوها به نظر من کاملا تغییر پیدا کرده. این مورد اول. در مورد دومی، یعنی آنچه که دو روز قبل دادستان کل امریکا و رئیس اف بی آی مطرح کرد، بر اساس آنچه که گفته شده به نظر میرسه که یک چنین برنامه‌ای در کار بوده. به هر حال حتما پرسش‌های مطرح، تردیدهای هم آدم ها داشتند و دارند، ولی من بر اساس آنچه که شنیدم به این نتیجه رسیدم که بعید است که چنین کاری رو بکنن. این که اعلان بکنیم به خاطر ماجرای مردمانی است که در چندین شهر امریکا کرد، که موضوع فوق العاده مهمی است، در مسیر مخالفت با نظام سرمایه‌داری یا حتی سرمایه‌داران امریکا برخواستن، که امید من این بود و امید من این است که بیشتر و وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه، برای اینکه واقعا 1% مردم 40% ثروت و دارایی رو داشته باشن، اینکه 91% مردم 9% رو مالک باشن و 9% 91% رو، هیچ قابل قبول و توجیه نیست. و اینکه اینها این پول رو در آوردن، نه در نیوردن، این پول ها با اصول نابرابر ظالمانه فریبکارانه به دست آمده. همونطور که بارها من درس کردم، من اصلا قبول ندارم که من کاری رو که میکنم در همه جانب رادیو تلویزیون که کم ارزشه، ولی هر جای دیگری هر چی کردم، حتی پدری و مادر پدری برای فرزندانم، 4 برابر کسی که هیچ کاری نمیکنم نیست و قبولم ندارم هیچ کس در جهان یک کاری میکنه 4 برابر کار من. بنابراین این فاصله ها اگر بخوایم با این ملاک باشه 1:16 است. بنابراین اگر یک کسی $10 حداقل حقوقه، حد اکثر حقوق هم با $160 باشه، دیگه این که دفعه 160,000 باشه یا بعضی اوقات 160 میلیون دیگه اصلا جایی نداره. اینا دیگه بیشتر دزدی است، اینا استفاده از زور و قدرته و این نابرابری در سطح امریکا و همه جهان یک حادثه است که خوشبختانه به دلیل بالا رفتن شعور و آگاهی و مخصوصا طبقه جوانی که به هم مرتبطند و حرف میزنند و فقط یه زندگی راحت و آسوده با مقداری امنیت و آزادی میخوان، سازگاری نداره. بنابراین من کاملا با اون جنبش بسیار موافق هستم و امید من این است که وسیع‌تر و وسیع‌تر بشه تا اینکه بالاخره این حرف احمقانه ابلهانه که بذارید پولا رو بدیم به ثروتمندا تا اونا کار بریم ما ایجاد کنن، واقعا جالبه. پول آدما رو بگیریم بدیم دست یه عده‌ای که اونا بعد بریم ما کار جوار به وجود بیارن، که ما زحمت $10 بکشیم، $1 به عنوان حقوق به ما بدن، $9 خودشون بردارن، قوی تر و نیرومندتر بشن، ولی ما کار به وجود بیارن. من چرا $10 رو به شما بدم که شما برای من کار به وجود بیارید، $1 رو من برگردید؟ یعنی دیگه این حرفای زبان آدم اسمیت و آقای فریدمن، که حالا آدم اسمیت میشه یه نگاه اقتصادی بهش داشت، فریدمن که یه برخورد به نظر من بیشرمانه با مسئله نیاز انسانی و رشد هست و بیشتر بوی حالت سادیستیک و فاشیستی میده تا اینکه بخوایم این قواعد عجیب و غریب بازار رو مبنای کار قرار بدیم رو بنده باش مخالفم. برام باید اینو به این دلیل عرض میکنم که امریکا با یه بحرانی در این زمینه روبرو نیست. اتفاقا مردم امریکا باید خوشحال باشن که یه چنین مبارزه‌ای و مخالفتی آغاز شده که از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی و از نظر دموکراسی و از نظر آزادی و از نظر حقوق بشر همه جا به نفع امریکاست. اگر این جنبش موفق بشه، این جنبشی است که امریکا رو میتونه از این مرحله واقعا آسیب و آزار به خودش و دیگران تا حدود زیادی دور نگه داره. بنابراین دولت امریکا دفعه دست باچه نشده و این موضوع هم هیچ خطری نداره. تازه در وقت انتخابات میتونه نقش خیلی مهمی هم در یه انتخاب بهتر در امریکا داشته باشه. نتیجتا به خاطر اون نمیان یک مرتبه یه ماجرایی درست بکنن، ماجرایی که یه روزم میاد و خیلی هم جدیست به دلیل و خصائص و ویژگیش بعد بره کنار و از این طریق بخوان ماجرای اشغال وال استریت رو در حقیقت به نوعی پنهان کنن یا با بحرانشون کنار بیان. بنابراین اون حرف معنایی نداره. اینکه دروغ آدم ها میگن، میتونه آدم بگه نمیدونم چرا، ولی وقتی دلیل رو اونگوره میارید به نظر من هیچ معنایی نداره. اما برگردیم سراغ موضوع. اطلاعاتی که هست از نظر من، چون نظرم مشخص هم خواستید هیچ وقت هم پنهان نکردم، به نظر من همچین توطئه‌ای در کار بوده. دلیلش هم اونا نمیفهمن از نظر ما که یه مقدار ایرانی هستیم میفهمیم. اولا یه مقدار جنگ جناحیست، بعد قدرت نماییست، بعد هم اگر بشه در خاک امریکا سفارت عربستان یا سفارت اسرائیل رو منفجر کرد یا سفیر عربستان رو که اصلا یه جایگاه خاصی داره در خاورمیانه و نسبت به عربستان و در مقابل سفرا و با توجه به ماجرای نفت و خاورمیانه، کشتن اون اگر اتفاق میافتاد، اونم مخصوصا در به شکل و فرمی که قرار بود اتفاق بیفته، دوباره یک نوع به نوعی از نظر من به امریکا ضربه و لطمه حیثیتی و قدرتی زدن بود و در این حال شرایطی رو به وجود می آورد که اصولا نشون بده توانایی مثلا خرابکاریش در یه حد و سطحی است. اینکه چه کسانی تصمیم گرفتن نمیدونم، ولی در این زمینه میشه حرفای عجیب و غریبی هم زد، حرفای عجیب و غریبی که ای بسا اون آدمی که میگن در مکزیک باش صحبت شده مأمور امریکایی نبوده، یه واقعا یه قاچاقچی بوده، بعد فکر کرده این موضوع ارزشش و فایدهش بیشتر از پولیس که اونا بهش میدن، بنابراین به دولت امریکا خبر داده. حتی میتونه این اطلاعات از طریق جناهای مختلف داده شده باشه، جناهی که به هر حال دستی دراز کرده و میخواد پای طرف مقابل رو قطع کنه. احتمال همه اینا هست، در نتیجه هست. اشکال کار متاسفانه در اینه که حالا اولا این ماجرا چگونه پیش میره. یادمون باشه ممکنه دولت امریکا این ادعا رو بکنه، دولت ایران هم اون رو کاملا یه دروغ بدونه، ولی دولت امریکا باید اقلا به 100 کشور جهان که میخوان ببینن واقعیت چیه جواب قانع کننده‌ای داشته باشه. سوئد و نروژ و فنلاند و فرض کنید برزیل و حتی روسیه و چین میخوان ببینن واقعا چه خبره. پس اگر دولت امریکا اینا رو اول ساخته و پرداخته باشه، مثلا وقتی دادگاهی به دنبالش، این دادگاه علنی خواهد بود، اون آدم بر اساس آنچه که میگن اعتراف کرده، بعد از خودش وقتی که حاضر شده به همکاری یا اعترافات چه کرده، تماس گرفته با ایران، با اون سرهنگ شکوری که در سپاه قدس هست در ارتباط بوده و او صحبت کردن با هم، یعنی اطلاعاتی که در اونجا بوده مقداری به صورت سند و مدرک در آمده و ارائه میشه، به هر حال مسئله است. این که ما برگردیم بگیم وزیر امور خارجه امریکا در خصوص عراق یه مطالبی گفت که درست بود، پس حالا هرچی امریکا یا هر جا بگن غلطه، اینم از اون حرفاست که اگر کسی یه جا دروغ گفت حتی بگید حالا چطوره یا اسمت چیه جواب داد، باید دروغ باشه. این هم از اون سفسط بازی های سیاسی است که به نظر من برخی از اوقات فقط برای آدمی که بخواد قبول بکنه قابل قبوله و الا هیچ معنایی نداره. نتیجتاً این اتفاق افتاده. نگرانی در این است که تغییرات و تحولاتی که به دنبال این ماجرا صورت میگیره زمینه ای رو فراهم بکنه برای اون چیزی که احتمالاً بیشتر مردم ایران و بیشتر آدمای آگاه و یا دلسوز نسبت به مردم و کشور ایران باش موافق نیستن، و اون مسائل حمله نظامی یا چیزهایی از این قبیل باشه به هر شکل و فرمش، که از یک طرف میتونه نه حتما میتونه جنبش مردم ایران رو تحت تاثیر قرار بده و از جانب دیگه ممکنه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره و عده‌ای رو بیگناه و بیدلیل قربانی کنه که ضرورتی نداره، و یا اصولا بحران و طوفان دیگری رو در اون منطقه یا در ایران که برای ما به هر حال به دلیل خیلی بیشتر مهمه به وجود بیاره. همه اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم به هر حال طی یکی دو هفته آینده از نظر دیپلماتیک و ظرف یکی دو ماه آینده از نظر سیاسی اقتصادی عواقبی نه پیامدی واقعا جنبه بد و منفی این ماجرا به دنبال خودش خواهد داشت و در شرایطی که به هر حال از طریق گفتگو و یا توافق و از طریق داد و ستد میشه مسئله حل کرد وقتی کار به نوعی جدال این چنینی میرسه میتونه بسیار خطرناک باشه و امید من این است که زمینه برای برخوردهای تند و تیز به وجود نیاره و واقعا اگر چنین چیزی بوده و یا اگر یه چنین چیزی در جایگاه خودش نبوده و یا کسانی دست به چنین کاری زدن خیلی راحت این مسئله مطرح بشه. این که در گذشته این اتفاقات افتاده متاسفانه فراوون حالا ممکنه جنبه های به مقدار مشخصی که بوی سیاسی داشته نه ترور آدم ها دو سه مورد بیشتر نباشه ولی جنبه های ترور به عنوان یه واقعیتی است که احتمالاً اصلا نمیشه انکارش کرد که یه چیزی بیش از 200 نفر در بیش از 30 کشور در این دوران ترور شدن و خب این طبیعی است که مسائلی از این قبیل میتونه اتفاق بیفته. کوتاه سخن، آنچه که اتفاق افتاده به نظر میرسه واقعی است بر اساس آنچه که گفته میشه، حالا گفتگوهای مختلف و متفاوت را بیشتر خواهیم شنید ولی من به این نتیجه رسیدم چون یه نگاهی کردم و چکی کردم دلایل و اسناد و مدارک بیش از اوناست و ضمناً با سابقه و شرایط هم همخوانی داره و ضمناً هم میشه فهمیدش به دلیل درگیری ها و قدرت نمایی هایی که در این زمینه میشه و یا حتی برخی از اوقات ادعی که یه نظری دارن که امیدوارم اصلا درست نباشه که یه دی دنبال این جنگن به هر دلیلی که فکر میکنن مطابق منافع اونهاست، حالا چه در داخل امریکا چه در داخل ایران. ولی به هر حال اون چیزی که به نظر میرسه بیشتر مردم ایران میخوان و بیشتر آدمای آگاه نسبت به این مسائل این که امید این است که در حد فعل و انفعالات در حقیقت سیاسی و در چارچوب فعالیت های سیاسی اجتماعی حرکت کنه یا اقتصادی تا اینکه وارد زمینه های نظامی و یا کشتار انسانی بشه. متاسفانه انتظار یه چنین اتفاقاتی و شکل و فرمای دیگه شو میشه داشت به خاطر اینکه در یه شرایط طوفانی و بحرانی اینجا اونجا اشتباه میشه، اینجا اونجا مسائل و راههای در مقابل کشورها یا حکومت ها قرار میگیره که واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست. پیامدهایی که منتظرش هستن به عواقب وخیم خطرناکی تبدیل میشه و به هر حال انتظار تغییرات و تحولاتی رو میشه داشت. البته ماجرای لیبی که به نظر میسه ظرف این هفته به آخر میرسه، ماجرای سوریه که اگر احتمالاً این کشتاری که الان حدود 3000 نفر به چیزی نزدیک 6000 نفر برسه، به نظر من افکار عمومی به دولت‌ها فشار میارن و دولت‌ها به دلیل منافع خودشون، البته نه به خاطر مردم سوریه و یا خاورمیانه، درگیر میشن. ولی خب اینا به نفع یا به ضرر در چه زمینهایی در حقیقت تمام بشه یا نشه رو باید منتظر بود، گرچه پیش‌بینی‌هایی در این زمینه میشه کرد و برخلاف تصور بسیاری نه بعدن به دلیل شرایط ایران و به دلیل حوادث خاورمیانه و به دلیل برهم خوردن تعادل نسبی خاورمیانه ایران بعدش خواهد بود، نه اینکه این ماجرات سناریویی است که از یک کسی از یه جای دیگه می‌نویسه و تحویل میده. بنابراین طی چند ماه آینده ما شاهد خیلی تغییرات در خاورمیانه یا در شمال افریقا و ایران خواهیم بود. امیدوارم این پاسخ کلی باشه به مطالب متفاوتی که شنونده عزیز گفتن. اگر کسانی در این باره صحبتی دارن خوشحال میشم که در این برنامه گرچه خطای مقبره فردا و هفته آینده با هم گفتگوی داشته باشیم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشیم.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-779.
آقای افنی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای شومینه میخوام یا اینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همکاری که مزل یکی از دوستانم کار کردیم. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردار هم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه، میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افندی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
پرشن آرت
818-921-2370 818-921-2370.
اطلاعی مهم از گالری لافایت توجه کنید. حبیب نعیم به اطلاع کلیه مشتریان و دوستان عزیز میرساند کلکسیون پوست‌های جدید از قبیل چینچیلا، مینگ، فاکس، سیبل و پرژن لم از کار بهترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا را در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در دانتان لس آنجلس زیر یک سقف گردآوری کرده و با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. در اولین فرصت از گالری لافایت دیدن کنید. 227 خیابان پیکو، تقاطع سنتی در دانتان لس آنجلس. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 213-744-0333 و یا تارنمای lafurs.com. گالری لافایت.
همین یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه آشپزی با من کوروش زاهدی، دستور تهیه غذاهای فصل و پاسخ به سوالهای شما، ارائه از شرکت غذایی صدف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام.
خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم، از دو تا موضوع من خواستم امروز ازتون بپرسم. اول نشنده اینه که من فکر از بچگی نمیتونستم به اندازه کافی تمرکز کنم رو مخصوصا درستان. نمره هم خوب بود ولی احساس میکنم که مثلا کوشش رو دارم ولی نمیتونم فوکوس بکنم روی مطالب و هی فکرم میره این طرف و اون طرف. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم الان یه جوری تست بکنم ببینم که این تمرکز من تو چه سطحیه، آیا واسه همه این مسئله پیش میاد یا نه.
نه ببینید عزیز، شما حرفی که میذارید این است که در کودکیتون موضوع توجه و تمرکز براتون مشکل بوده ولی با کوشش بسیار این کارو میکردید. خب این احتمال اینکه شما با مشکل کمبود توجه و تمرکز یعنی attention deficit disorder روبرو باشید هست. یعنی کمبود توجه و تمرکز یک اختلال یا برالی اختلال شناخته شده است و معناش هم این است که مغز آسیب دیده و به دلیل آسیب مغزی که یا نتیجه ارث یا تولد بد بوده یا تب 40 درجه برای یه روز یا عفونت گوش و یا ضربه مغزی، اینا 5 تا دلیل اصلی هست با اون وضع دچار شدید. امروز هم یه تستی به اسم تووا TOVA به راحتی اون رو نشون میده، شدتش رو، چگونگیش رو و نه تنها ADD بلکه ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس مرتبطه به اون رو هم و یا حتی جدا از اون رو هم نشون میده. بنابراین یک تست میتونه این کار رو بکنه و البته یه روانشناس و یه روانپزشکی که در این زمینه کمی بیشتر از معمول میدونه با یک گفتگو و مصاحبه با شما میتونه یه نتایج کلی به دست بیاره، ولی تست توانایی تعیینش و انتخابش خیلی جدی است. بسی که با شما آزمایش خونی مشخص میشه کلسترول دارید یا ندارید، پس اونو میشه فهمید.
درسته، من اتفاقا 8 ماه به دنیا اومدم و بعد اینکه به دنیا من توی دستگاه گذاشتن تا
خب اونا میتونه باشه عزیز، چون من همیشه عرض کردم من خودم اگر 10 تا فردی که مشکل ایدیدی و ایدش داشتن میتونم بگم واقعا 7 تاشون همیشه تولد بدی داشتن و بنابراین چون بیشترین ضربه و آسیب مال اون ایامه و مال اون دورانه و میتونم بسیار جدی باشه و به همجاست که باید شناختش. علت چم این است که این آسیب آسیب مغزه، یعنی یک کاریست که برای فرد مشکل دوست پس که مثلا یه پای من شما شکست باشه، حالا بخوایم با یه پای دیگه راه بریم، خب اگر اون پا رو می‌داشتیم راحت راه می‌رفتیم، دردم احساس نمی‌کردیم، ولی حالا باید با یه کوشش بسیار و با زحمت فراوان و خزوات هم عقب بیافتیم فقط به خاطر اینکه یه پای ما شکسته. و دقیقاً ماجرای ADD معناش همینه، یعنی معناش این نیست که من با هوش من ارتباط نداره، بهره هوشی من سر جای خودش میتونه باشه، اما همطور که یه آدمی که یه پا شکسته نمیتونه در مقام مقصد فقط با خودش نه دیگران راهی رو که به راحتی قبلا میرفت و با سرعتی که میرفت و انجام بده، منم با ADD همیشه گیرم و گرفتار و این وضعیت ادامه پیدا میکنه و میتونه مشکلات دیگری مثل افسردگی اینا رو موجب بشه.
درسته. حالا آقای دکتر، من موقعی که مدرسه هم میرفتم 5 ماه زودتر شناسنامه گرفتن واسه این که مثلا زودتر برم مدرسه، بعد به خاطر همین اون موقع من یادم که توی مدرسه زیاد نمیتونستم تمرکز کنم رو حرفای معلم یا خیلی بازی یعنی به گفته معلم اون موقع من خیلی بچه بازیگوشی بودم، بعد چون همیشه هم اینو به من میگفتن که تو خیلی بازیگوشی، یا به خواهر بزرگترم هم میرفتن میگفتن که مثلا خواهرت خیلی بازیگوشه، خواهرت توجه نمیکنه، یادش میره مثلا یه سری از مشقاشو بنویسه، و واسه همین این خیلی مثلا همیشه یه جوری به هم این القا شد که خب من مثلا بچه بازیگوشی هستم.
نه بچه بازیگوش نیستید، بچه خوبی نیستید. ببینید عزیز، اولا این اشتباه بزرگی است که ما بچه‌ها رو جلو بیاندازیم یا عقب. امیدوارم هیچ پدر و مادری هم چی کار غلطی رو نکنه، نه بچه‌ها رو با جلو انداخت نه عقب، و این که عقب بندازیم که پایه‌شون خوب بشه اشتباه است، این که جلو بندازیم که جلو بیفتن حتما اشتباه تر. این شماره یک. دوم این که اگر شما بازیگوش بودید خیلی مرتبط به این نیست که مدرسه شما زودتر رفتید، برای این که اون موجبش نیست. شما میتونید علاوه بر ADD هایپر اکتیویتی هم داشته باشید، چون 60% کسانی که ADD دارن ADHD دارن، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، بنابراین حالا ممکنه کش خفیف باشه ولی هایپر اکتیویتی هم میشه، چون قرار کودک در حالی که پر انرژی هست ترمز و فرمون داشته باشه نه فقط گاز. بچه‌ای که شیطونه یعنی گاز دارم ترمز و فرمون ندارم. حالا اگر این از بدآموزی است که معمولاً کمتر اتفاق میفته خب یه موضوع است، ولی اگر ناشی از یه مقدار برهم ریختگی درونی هست اسم این هایپر اکتیویتی است، اگر چیزهای دیگه که معمولاً بدتره مثل منیک و اینا نباشه. بنابراین بر اساس حرفایی که شما میزنید احتمال اینکه شما ADHD داشته باشید هست و تست تووا کاملا میتونه این رو حل کنه. کجا زندگی میکنین شما؟
درسته. من امریکا هستم. من 4 ماه که اومدم آمریکا.
کجای امریکا؟ اوکی. بنابراین اونجا میتونید مراکزی هست که کمک بگیرید، ولی میتونید اطلاعات بیشتر، چون معمولا دوستان 2 نفر امروز تو تلویزیون سوال کردم، میتونم با آقای دکتر محمدی 818-451-6666 تماس بگیرن، 818-451-6666 ایشون تلفنی هم میتونن یه اطلاعاتی بهتون بدن یا احتمالا مراکزی رو اگر اونجا میشناسن بهتون معرفی کن.
دکتر فامیلیشون چی؟
محمدی.
درسته. بعد من میتونم این تست رو پس همین توی سیاسه بودم و بدونم که چقدر
احتمالا اونجا میتونید بگیرید، یعنی هست و تون تست توار مراکزی هست در سیاتل میدونم هستن، میتونم بهتون بده.
درسته. بعد سوال داشتم، من نمیدونم با توجه به اینکه این مشکل رو دارم، یعنی همیشه حالا این کم بود تمرکز داشتم، خب با توجه به همین موضوع من چون که در دانشگاه درس خوندم و خیلی موقع ها خیلی از مثلا سوال های امتحانی رو یعنی اینقدر که سریع جواب میدادم، یعنی گاهی اوقات مثلا سوال ها رو اصلا جا مینداختم، یعنی اگه نمره من کم میشد از این بود که یعنی یا دقت نکردم روی، یعنی بیشتر روی دقت نکردم.
همه اینا هم میتونه مرتبط باشه به ADD و ADHD تون، هم میتونه کنار اون شما بیقراری داشته باشید رستلس، هم میتونید کنار اون شما حالت انگزایتی و استراب داشته باشید. به همجاست که چرا اون تست از این بابت مهمه، چون افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده. حالا دیگه شما دارید حتی الان گفتگویی که با من میکنید جمله بندیاتون رو مواظب هستم، علائم ADHD رو نشون میدید، یعنی همین گفتگوتون هم این رو نشون میدید. بنابراین بهترین کار تسته. یه روزی که من گفتن شاید یه قده‌ای تو بدنت باشه، خب من میرم یه امارایی میکنم دیگه، خودم خلاص میکنم. برای که اگر هست که به من میگه میزانش رو، شدتش رو، حتی نوعش رو. اگرم نیست من آسوده میکنه میرم دنبال کار دیگه. حرفایی که شما من میزنید بوی ADHD رو داره عزیز.
یه سوالی پس من بپرسم، حالا من بعد از اینکه متوجه شدم که حالا اگر این رو داشتم، آیا این قابل درمان هست؟ مثلا با دارو قابل درمان؟ بله. با تمرین تمرکز قابل درمان؟
نه تمرین، نه تمرین، یه مقدار تمرین درسته، ولی تمرینی که به صورت علمی باشه، نه هر تمرینی. ببینید برای مشکل ADD و ADHD دارو کمک میکنه. دارو فقط اشکالش اینه که چون بیماری رو در همون روزی که دارو هست کنترل میکنه، مثل آدمی است که عینکی رو بزنه یا سمعکی رو بزنه، حالا میتونه ببینه یا بشنوه، به مجردی که سمعکش رو در آورد عینکش رو برداشت دیگه نمیتونه. پس بنابراین ما از طریق دارو و یا دارویی به وجود نیومده که کار معالجه رو انجام بده. دارو فقط کنترل میکنه یا در اون زمان به عنوان عامل کمکی میاد و کار رو درست میکنه. در دورانی که بچه ها بین 6 هستن تا مثلا 18، به دلیل مراحل رشد این داروها اصولا یه مقدار مشکلاتی به جهت رشد به وجود میان. حالا برخی از اوقات کم کم، برخی از اوقات زیاد، ولی حتما موجب میشن و مسائل دیگه هم به وجود میان. بنابراین این تأثیرات جنبی و جانبی، یعنی نگاتیو ساید افکت دارن و به همین که برخی از اوقات این نگاتیو ساید افکت سبب میشه که پدر و مادرها یا بچه‌ها استفاده نکنن، که البته در مورد شدید اشتباه میکنن، ولی این هست. حالا راه تازه‌ای پیدا شده به اسم نورو فیدبک. این راه به این دلیل که از طریق یه تستی مثل تووا تکلیف این بیماری روشن میکنه، امواج مغزی رو که در یه منطقه باید به اندازه باشن، وقتی که ADD معمولا در سمت چپی که منطقه اون هست کمه و اگر هایپر اکتیویت باشه در سمت راست زیاده، چون اونا رو میشناسن طی 40-50 جلسه بازیای مشخص کامپیوتری که دقیقاً وقتی که فرد مثلا در ADD امواج مغزی سمت چپ خودش رو اضافه میکنه پاداش به امیده، و چون در هر ثانیه بیش از 1000 سیگنال میفرسته و معادل او هم پاداش میگیره، به تدریج مهارتی رو مغز میآموزه که این امواج مغزی رو زیادتر کنه. وقتی امواج مغزی رو زیادتر کرد، تغییرات بیوشیمیایی لازم به وجود میاد و بنابراین کاری رو که دارو میکنه انجام میده، فقط با این تفاوت که تأثیر جنبی و جانبی نداره و چون این کار مکرر در مکرر صورت میگیره، یعنی درست مانند آبی است که روی سنگی میچکه که ابتدا تمیزش بکنه ولی بعد از سالها اونجا رو گود میاندازه، تو مغز مینشینه و بنابراین معالجه همیشگی میکنه. البته این کار بعدن باید مینتیننس داشته باشه، یعنی باید مزش مواظبت کرد در مراحل بعدی. بنابراین نوعی تمرین هست، ولی تمرین مشخصی که درست مانند آموختن هر مهارت دیگه ای از طریق فرستادن سیگنال یا علامت که این کار خوبه یا این کار بده، ما خودمون رو تصمیم کنیم. تو شما رانندگی یاد میگیرید، پیانو یاد میگیرید، دوچرخه سواری یاد میگیرید، رقص یاد میگیرید، این تمرین هم دقیقاً در جهت تغییر امواج مغزی صورت میگیره و اگر به درستی صورت بگیره که کار اصلا پیچیده ای نیست، زمینه رو فراهم میکنه که ما معالجه کنیم. بنابراین شما برای اینکه این مشکل رو که آدم ها میتونن تو هر سنی هم داشته باشن و تو هر سنی هم میتونن معالجه بشن، یه تست تووا میگیرید. بعد از این تست تووا یا هر آزمون دیگه ای که تکلیف مشخص میکنه میتونید، چون خوشبختانه سنتون به نظر میرسه از حرف 18 گذشتید، بنابراین ماجرای دارو اونقدر تأثیر جنبی و جانبی بد و منفی نداره، حداقل مخصوصا در مواردی میتونید ازش استفاده کنید. و اگر بخواید یه راهی برای بهبود خودتون به وجود بیارید و تعقیب کنید، نورو فیدبک خواهد بود. نتیجتا این راه رو هم میشه گفت، ولی این کار رو باید زیر نظر یه روانشناس یا یه روانپزشک انجام بدید که خاطرتون آسوده باشه، تشخیص به درستی داده میشه و معالجه به بهترین صورت ممکنه خودش هم اتفاق میفته. بنابراین این کار همونجا بکنید، امیدوارم که موفق بشید. برای خوش آشان بزرد
طبعاً. نیست، من یه سوال دیگه هم فقط داشتم.
چون
من قبلا خیلی حالا من 4 ماهی که اومدم آمریکا، قبلا خیلی شاد بودم، خیلی اکتیو بودم، یعنی یه جوری دوست داشتم همش بین مردم باشم، ولی الان حدود مثلا 6 ماهه که خیلی خصوصیات رفتاریم عوض شده، خیلی گوشه‌گیر شدم، بعد خیلی حوصله خیلی کارو ندارم، بعد احساس میکنم که یه جوری کسل شدم. من یه موقعی بود مثلا من تو ایران که بودم شاید هشت شب 4 ساعت هم میخوابیدم اصلا. یعنی
نه ببین عزیز، اینقدر این چون آخه این صحبت ها رو من صدها بار کردم. ببین عزیز، روزی که شما ADD یا ADHD دارید و یا علامت افسردگی در کودکی هایپر اکتیویتی، علامت اولیش، بنابراین بچه های افسرده در کودکی شاد و شنگور و از در و دیوار بالا میرن. اشکال کار اینه که وقتی بزرگ سالی میرسن افسردگی در بزرگسالی علامتش بی انرژی بودن، غیر فعال بودن. بنابراین حرف دیگری که الان از شما میشنوم و میشه گفت، مثلا چون حالا اونقدر هم ارتباطی به اومدن تو امریکا نداره، گرچه فکرش بوده، میتونه خودش فقط مسئله جا به جایی شما باشه، اما احتمال داره شما ADHD داشتید و ADHD همیشه من درس کم یا ریشه و علت افسردگیست یا علامت و نشانه افسردگی. حرفی که الان شما میزنید is depression، یعنی علائم افسردگیست. آیا هستید یا نیستید من الان نمیخوام واردش بشم، ولی دلیل این که من همیشه به پدر و مادرها اصرار دارم بچه ها رو تا 9 سالگی از مشکل ADD ADHD رها کنید، یک بار برای همیشه باز رو بشو کنید، برای که دچار افسردگی نشن. به همین جد است که شما الان این حرفای قبلیتون با این حرف بعدیتون یه مقداری با هم میخونه، یعنی اینا با هم در ارتباطن. و باز به همین جد است که تست تووا علاوه بر گرایش های ADD و ADHD گرایش های افسردگی اصرار و وسواس رو نشون میده و به این جهت است که تست کاملی است برای که تکلیف در این زمینه روشن بشه. اینه که اگر شما اون تست رو بگیرید این موضوع رو هم براتون روشن میکنن، ولی حرفایی که دارید میزنید حرفایی است که علامت افسردگی. اگر شما سی دی من رو درباره افسردگی بشنوید که 30 تا علامت افسردگی رو میارم در خصوص بزرگسالان و کودکان و نوجوانان که جداست، و اونو با یه دقتی بشنوید، یه مقدار با حال خودتون مقایسه کنید، یه تشخیص بیشتر و بهتری از خودتون میدید، یا حداقل پرسش‌های بهتری میتونید در وقت مراجعه به یه روانشناس یا یه روانپزشک داشته باشید. اینو حتما تعقیب کنید عزیز، برای اینکه اولا اینا قابل تشخیصن و کاملا قابل معالجه، یعنی مثل دست و پای شکسته است که میشه رفت و درستش کرد و به زندگی راحت و آسوده ادامه داد، تا اینکه ما تمام عمرمون با دست و پای شکسته بخوایم زندگی کنیم.
بله اتفاقا حالا گفتید که توی دوران کودکی آدم یه مشکلاتی داشته، شما پدرم وقتی که یه سالم بوده فوت کرده، بعد واسه همین یعنی همیشه یه جورایی شاید مثلا کمبود حضور اونم بوده. ولی یه نکته دیگه
ببینید عزیز، پراکندگی ذهن فعلان هم میشه دید. ببینید عزیز، در این که پدر رو از دست دادید اون زمینه برای افسردگی فراهم میکنه. اصلا دلیل اول افسردگی باز اونجا که بشنوید، دلیل اولش از دست دادن عزیزان در کودکی. پس این هست. اما ADHD نوع دیگه ای از افسردگی رو به وجود میاره که به دلیل مرگ پدر نیست. یعنی مرگ پدر موجب ADD ADHD نمیشه، ممکنه موجب افسردگی و استرابی بشه که اونا با خودشون کمبود توجه و تمرکز رو به وجود بیارن، ولی اینا دوتا با هم متفاوتن. به همجه از که شما با هر کی صحبت میکنید یه گزارش کاملی از یه مقدار زمینه های پدر و مادر و خانواده اونا میدید که زمینه های ارثی مشخص بشه، بعد به حوادث و اتفاقات کودکی خودتون اشاره میکنید، مجموعه اینا رو وقتی بدید یک ترکیب است. من بر اساس آنچه که شما گفتید احتمال ADD و ADHD و افسردگی رو میدم، و حالا ماجرای مرگ پدر که اشاره کردید، خب اون قسمت افسردگی و استراب و نگرانی شما رو و یا حتی خشم شما رو یه مقدار شدیدتر میکنه. تو این زمینه مقدار اطلاعاتون اگر بیشتر کنید، ولی حتما مراجعه کنید عزیز، برای که میتونید خوب و خوش و راحت و آسوده از این بازی و محلکه بیاد بیرون و راحت و آسوده زندگی کنید، دست و پای شکسته رو نداشته باشید و گرفتار نباشید. ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از راهنمایی
شما.
خدا نگهدار. مرسی. خدا
حافظ. شنگل عجبن با ما باشه.
بانوی ایرانی، به سپاس از شوکت و ارجمندی زنان ایران، مستان و همای آوازی تازه آغاز می کنند.
نوروز لس آنجلس یک شنبه 16 اکتبر در فورد تیتر ساعت 7:30 بعد از ظهر. فروش بلیط در گیشه فورد تیتر، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هولسام چورس و کلاب 670.com. تلفن 1-800-306-4957 1-800-306-4957.
و همچنین در سان دیگو 28 اکتبر موزه هنرهای معاصر در شهر لاهویا 1-800-306-4957 zamanproductions.com.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای برد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده،
برنامه در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
من دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من سایبرست مارکتینگ منیجر و ان ام ای ای
مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سفت در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6-9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت خواهم داشت. محل برگزاری شرایتونی است که در هایوی 7 هست که معمولا کنفرانس های من اونجاست. در هر دو جا کارت ورودی همکتون میتونه در اختیارتون قرار بگیره. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه‌شنبه 8 نوامبر در اولمپیک کلکشن و از چهارشنبه 16 نوامبر کنفرانس کودک درون در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کی بوی در شهر ایرواین. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
خواهش کنم من سوالی از حضورتون داشتم. من یه پسر تقریبا 16 ساله دارم که در ایران زندگی میکنه و ایشون تقریبا امسال از سال دیگه دیپلمش رو میگیره و شرایط من الان دیگه که من باید دلت این که ایشون قبل از اینکه باهای سکول بره خیلی پسر خوبی بود و تقریبا میشه گفت خیلی پسونه بود، اما الان شروع کرده بیرون میره و با دوست.
یعنی پسر بد پسریست که از خونه میره بیرون؟
نکنه اونجوری بده، مثلا یه موقع دیر میاد خونه.
خب این حد باید شد پسر بد؟ پسری که میره یه جایی بهش خوب و خوش میگذره و باش خیلی چیزا یاد میگیره و رشد میکنه، چرا این شد؟
آخه تو ایران یه ذره موقعیت از نظر نمیدونم چه بگم، خب دراگ و مواد و اینجور چیزا
تو امریکا و تو اروپا نیست؟ آخه عزیز یه ذره بیاد واقع بیاد. اولا داستانی که شما از کجا تلفن میکنه؟ شما از ایرانی؟
نه خیلی من از لاس وگاس
زنگ میزنم. خب از لاس وگاس داستانه، چرا شما اینجا ایشون اونجا هست؟
بعد همین به خاطر اینکه من ازدواج مجدد کردم. و
نصب کنید تاریخ چرا بگید. شما با همسرتون ازدواج کردید، چند تا فرزند داشتید که جدا شدید؟
من یه پسر داشتم که اومدم امریکا
تقریبا 12 سال پیش. خب در چه سنی؟ یعنی 4 سال؟ نصب کنید فرزندتون 4 ساله بود که جدا شدید؟
3 ساله بود.
فرزندتون با کی بود بعد از جدایی؟
با مادرم و پدرم و خواهرم.
شما بعدن پاشید اومدید امریکا؟
بله متاسفانه به خاطر اینکه تو ایران چون اکسمن سیاسی بود من بعد از ایران یه جدایی خارج می شدم، برای هم جور نبود که تو ایران باشم.
صحیح.
و مجبور شدم اومدم امریکا و تو کارای پسرم درسته این مثلا این فاصله بینمون افتاد، اما خیلی با هم دیگه تلفن صحبت میکردیم و
چقدر فاصله که شد 14 سال 12-13 سال؟
بله دیگه، چون دیگه کاره قانونی میخواست.
آخه من اگر بخوام قبول کنم شما 12-13 سال طول کشید تا
البته من ایشون رو آوردم یه بار امریکا، اما ایشون دیگه دوست داشت که
کی آوردیدش؟
تقریبا 3 سال پیش آوردمش.
علت یعنی دوست نداشت با شما باشه، دوست نداشت در امریکا باشه؟
میکنم دوست نداشت که من زبان انگلیسی رو خوب بلد نبود و دوستایی که تو ایران داشت این مقدار وابستگی که به مدرسه‌ش و دوستاش و فوتبال داشت و اینجا یه مشکلی که بود امتونه فوتبال بازی کنه باعث شد که برگرده ایران.
چه مدت اینجا بود؟
تقریبا 6 ماه. و منم احترام گذاشتم، گفتم چون اگه اونجا خوشحاله اونجا خوشحال باشه، اما الان تصمیمی که من گرفتم چون که الان تینیجر شده این مقدار با اینکه میگم ازدواج کردم یه پسر کوچیکم دارم الان 3 ساله خیلی دارم میخواد که برم پیش چون احساس میکنم باید الان در کنارش باشم.
شما آخه عزیزم احساستون رو بسیار خوب، ولی شما اون موقعی که او سخت به شما احتیاج داشته کنارش نبودید، حالا احتمالا
آره متاسفانه چون مامانم همیشه میگفت این اوکی و خوبه و میدونید یه جورایی به من یه و خودش هم زیاد پیش نمیکرد.
یعنی مادر شما همچین متخصصی است؟
بله همیشه چیز میکرد جیجو بود که میگفت مثلا ایشون اوکیه تو حالا فعلا کاراشو درست کن آیندهش تضمین بشه، الان در کنار ما خوب و خوشحاله. سر اشتباهاتی که آیده تو در قبل کردم و الان فقط چیزی که هست خیلی دلم میخواد الان این چند ساله که از تینیجریشه مثلا برم پیشش یا شما چی سلام میدین اگه بیارم؟
آخه من اصلا نمیفهمم شما چی میگید. ببینید اولین نه آخه اولین مسئله این است که اون کارا اشتباه بوده تموم شده. الان موضوع مهم اینه که یک اصلا فرزند شما چگونه موجودی است، دو این فرزند دلش میخواد کجا و در چه شرایط و موقعیت و روابطی زندگی کنه، سه همسر شما یه دفعه سرکله پسر 16-17 ساله رو در خانهش چجوری تحمل، چهار پسر یا دختر 3 ساله شما با یه چنین خواهر و برادری و او با یه چنین موجودی در خانه میخواد چیکار کنه، پنج شما اینجا چه توانایی اداره و کنترلشو داری؟ آقا اینا هیچ کدومش از اون قبلی که حساباتون عجیب و غریب تره؟
دقیقا
حالا سوال من اینه، اولا یک خودش دلش میخواد بیاد یا نه؟
الان بله.
چرا؟
به به خاطر اینکه یه سنی رسیده که احساس میکنه ایران دیگه دوال دوست داره، نمیدونم چیه، اما احساس میکنم خیلی دوست داره بیاد پیش من.
نه پیش شما، نه صبر کنید، میخواد بیاد پیش شما یا میخواد تو خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگش نباشه، میخواد تو ایران نباشه؟
میکنم همون میخواد پیش تو ایران نباشه، از ایران بیاد. تو همه دوست دار کانادا و استرالیا و همه زدن اومدن ایران، این خیلی دلش میخواد دیگه از ایران بیاد بیرون.
خب حالا در اینجا همسر شما چی فکر میکنه؟
ایشون خوب آدم خوب مهربون و خوبی هست، اما فکر نمی‌کنم الان شرایطمون جوری باشه که ایشون بیاد پیش من، و منم خودم دلم می‌خواد ایشون دیپلم بگیره بیاد. و روی این حساب بهش گفتم من میام پیش تو که
یعنی این... چی؟ یعنی شما اینجا همسرتون راه می‌کنید میره پلو پسرتون در ایران؟
چون با هم دیگه که صحبت کردیم ایشون هم قبول کردن که من برم سال دو بار سه بار میخوام بیام ایشون رو ببینم، اما اونجا پیش بچه‌ام باشم.
پسرتون پسر رو یا دختر سه ساله؟
پسر.
خب اینو چیکار میکنی؟
اینم با خودم میبرم.
یعنی شما این رو با خودتون میبرید از پدرش، مثلا اینکه دو سه ماه دور میشه بعد دوباره میاد پلو پدرش؟ خب شما که همون برای پسر اون آوردید، میخوای سر این یکم بیاری؟ شما اونجا چه نقشی دارید اونجا؟ شما فکر اونجا چی کاره میتونید باشید خانم؟ شما الان رفتید اونجا صبح پسرتون میره بشوف کنید، مثلا میتونید اینو ادارهش کنید؟ مثلا بیا خونه بیا پلو من بشین؟ آخه خیلی دور از واقعیت حرفاتون.
اما خب جوری که هستش، چون من خیلی من بهش خیلی نزدیکم، با هم دیگه خیلی هم دیگه رو خب به هر حال درسته من تو زندگیش نبودم، اما خیلی به هم دیگه نزدیکیم، یعنی یه جورایی هم من خیلی حرف شنوایی داره تا پدر مادر من، و من پدرم چون الان پیر شدن یه مقدار ایشون دیگه حرف شنوایی نداره، اما هم بابای من یعنی
از شما هم نخواهد داشت.
نه امن داره آی دوست، نه که این مقدار دوری و تنه کسی که تو این دنیا داره فکر کنم منو خیلی دوست داره، بخاطر دوست داشتنی که هست.
اصلا شما رو دوست داشت، ولی چی شما رو دوست داشته باشه؟ آخه عزیز شما همینجوری تو هوای چیزه. شما زندگی اینجاتون چطوره؟ آخه اینجا معلومه مشکل دارید، تو این ازدواج هم مسئله دارید که شما و همسرتون فکر کنید اگه با هم باشید به کارتون به جدایی میکشه، میخواید برید. آخه اون مسئله، اگر اینه خب بله یه قصه دیگه است، ولی اونجا ببینید عزیز اصلا تو دنیای تخیلات نرید. از 100 تا بچه‌ای که شما دارید برای من توصیف میکنید، من بعید میدونم دو تاش با مادرش در سن 17 18 سالگی کنار بیاد. اولین باری که شما بهش گفتید این کارو نکن و این کارو نکن، با شما همون کاری میکنه که با بقیه یا پدر بزرگ و مادر بزرگ کرد، و بعدم شما او رو نمیشناسید، او با شما آشنا نیست.
آیا نیست من خیلی ایران رفتم، این تقریبا هر سال سه ماه ایران بودم، یعنی جوری نبود که من ایشون رو بسنم ولش کنم، یعنی سه ماه رو میرفتم ایران و با ایشون خیلی وقت میذاشتم، یعنی فقط این نبود که
خب اون که دلش خواهد بیاد اینجا چرا نمیاردش اینجا؟
چون که الان تو شرایطی که هستم ایشون یه مقدار قلبا راضی نیست، منم میخوام بهش احترام میذارم. خب الان
یعنی ایشون قصور همسرتونه؟
بله.
حالا واقعا چقدر زندگی شما قابل خوبه؟ فرض کنید اصلا موضوع پسرتون نبود. ببینید عزیز، اگر شما میخواید از این طریق مشکلات یا مسائلی که ممکنه در زندگی زناشویتون پیدا بشه رو ترک کنید یا کنار بزنید، میتونم بفهممتون. بعدم حالا حسن کار اینه که اگر برید بیاد نمیشه خب برمیگه. حالا فرض کنید بیاد، متاسفانه نظر من درست باشه، شما برید اونجا از همون روز دوم دعواتون بشه و از با شما حتی بدتر از پدر مادر رفتار کنه، شما از نظر اقامت و ماندن یا نماندن چه میکنید؟
اگه اونجا برم خب برحال اینجوری نیست که خب برای نقطه سپورت مالی من ایشون میکنه، یعنی اینجوری نیست که من
آم بسر مالی نگفتم، از نظر اینکه پسر شما با شما در میفته شب میره صبح میاد.
نه آقای دست اونجوری هم نیست، یعنی فقط مثلا نه شب میاد خونه من ناراحتم، حتی نه هم که میاد من دوست ندارم که هوا تاریک میشه میاد خونه.
چرا؟ دلید. چرا هوا تاریک اشکال داره؟
آقای دوست، جو ایران من تقریبا سه ماه ایران بودم، ایران خیلی جوش
خراب. یعنی شما در دو بعد از ظهر کسی درگیر مواد مخدر و رابطه جنسی نمیشه در ایران؟ که نه شب به بعد میشه؟ آخه عزیز من، شما خیلی برای خودتون دنیای تخیلی عجیب و غریبی دارید. به من میگید قبلا اشتباه شده، هنوزم داریم. من فقط میخوام بگم این راه حل نیست عزیز.
نه پس بعد از که مدرسه است، بعد که میاد خونه میگم نمیدونم
چه
من
بهش احتیاج دارم. حالا سوال من از شما اینه که پسر شما اگر دیپلمشو بگیره مسئله سربازی داره یا نداره؟
همونه که من خیلی نگران میکنه که اگر زمانیشون بخواد سربازی داره، بله سربازی میدارنه روی حساب باید دیپلمشو بگیره.
خب
و پدر همین بچه هم الان ایشون نظرشونه که پسر من دیپلم بگیره بیاد امریکا.
خب اون که دیپلم که مال یه کاری یه ساله،
تقریبا دو ساله دیگه.
کلاس چند رو مگه؟
امسال دهمه، دومه دبیرستانه، دومه دبیرستانه. و تو ایرانم و من اشتباهی که کردم اینجا سفارت براش پاسپورتش گرفتم و محل اقامتش از ایران به آمریکا تغییر دادن و تو ایران قانونش اینه که شما باید هر 6 ماه از ایران بیاد بیرون و ایشون الان یه جورایی اونجا من نمیدونم حالا بتونه بیاد بیرون نتونه بیاد.
حال عزیز تصمیماتی دارید میگیرید خیلی از نظر من، نه اینکه آپشنای دیگه ای هم دارید تو. از اول کار پدرش چه نقشی داره تو زندگیش؟ چی؟
پدرش متاسفانهشون چون همیشه تو زندان بودن و اون حالت سیاسی که داشتن ما زیاد با ایشون دیگه قطع کرده و ایشون رابطه ایشون نداشتن، ایشون هم دنبال نیومدن که با ایشون دنبال بچهشون نیومدن و ما هم زیاد پیگیری نکردیم.
سوالتون از من چیه؟ چون من یه دقیقه و نیمه دیگه بیشتر
سوال من اینه که ایشون الان پدر همین فرزند خردسال من الان ایشون نظرش اینه که من دارم که بچم و ایشون نیاد تو زندگی ما.
خب به نظر من اگر بین این دوتاست احتمالاً این راه بهتریه، ولی دلم میخواد از قبل بدونید شما به یه هفته نمیرسید با فرزندتون. حالا یا یه ذره بزرگتر بشه مسئله پیدا سر موضوع اساسی.
شما نظرتون چیه اگه من اینجا بیارمش؟ مثلا اگه من برای شیزه یه جایی رو بگیرم
اگر بتونید اون به جایی رو نمیدونم، ولی اگر یه ذره زودتر بیواردیتش اینجا میشد براش کاری کرد، هم مسائلش رو حل کرد هم بعدن نگهش دارید. بنابراین اگر زودتر بیاریتش بهتره. من فکر نمی کنم اونجا همه چیز به هم میرزه. در آغاز روی کاغذ یه ذره درستی که در از نظر من اصلا نیست، ولی اونجا شما مشکل زندگی زناشویی پیدا میکنین، اون بچه کوچیکم آسیب میبینه، با اونم مسئله پیدا میکنین. شما هم از اینجا فکر کنین پاشید رفتید پلیس اون بشید، خب به شما هرگز هم چه اجازه ای نخواهد داد و دیر یا زود جلوتون میسته. من قبول ندارم، من بعید میدونم. من فکر کنم اگر انتخاب تصب کنید، انتخابتون بین آوردنش یا رفتن شماست، من آوردنش رو ترجیح میدم. من متاسفانه با آخر وقت هم این ترجیح اوله، ولی بازم با همسرتون صحبت کنید، با کسی مشورت کنید. برحال مواظب خودتون باشید. شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
آیا با استفاده از تکنولوژی می توان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتاد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، دلایر، برنتوود، وست‌وود، لس آنجلس و هومه با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت